شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها در دو نوبت 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی که شما موجب شدید و ارائه شده تقدیم حضور دوستان خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به جهت شاید تغییرات خاصی در قسمت فنی فردا صبح بین ساعت 5 تا 6 برای مدت کوتاهی قطع برنامه رو داشته باشیم، ولی شاید این مدت کم کم ولی حد اکثر در اون دوران خواهد بود، ولی ساعت 6 برنامه صبحگاهی به موقع آغاز خواهد شد. ضمناً سپاس بسیار دارم از همه دوستان و عزیزانی که به خاطر برنامه دیشب فرید پسر من، این سشن با دکتر فرید هلاکویی، فرید و من رو مورد لطف و محبت بسیار قرار دادن و با وجودی که آرم برنامه من مورد استفاده قرار گرفت و فرید مایل بود که اون رو تغییر بده، بسیاری از دوستان پیشنهاد نگه داشتنش رو داشتن. هنوز بنده در قید حیات هستم و بنابراین به نظر میرسه که همه چیز را باید داد و رفت. اشکالی هم نداره اگر قرار باشه که با این کار به هر حال دوستان خوشحال بشن. مطمئنم که فرید هم مانند من مسئله و مشکلی باش نخواهد داشت. به هر حال سپاسگزارم از لطف و مراحمتون. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. من شما رو دوباره روی هولد میگذارم برای این که شایدم. رادیو همراه بفرمایید. من دوست دیگری رو روی خط میارم. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستین؟
بله، خواهش میکنم بفرمایید.
تشکر دارم خدمتتون از این که وقت در اختیار من گذاشتین. من خیلی وقت میخواستم با شما صحبت کنم و از این که این وقت در اختیار من قرار داده شد واقعا از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من با برنامه شما خیلی به نسبت آشنا هستم، با صداتون و با فیلم ها و اینا همه رو گوش کردم. امروز با خانواده رو گوش کردم، بعد استراب، افسردگی، ترس، این صدا رو گوش کردم. الان پرسش این بسیار مسئله که من زنگ زدم به خاطر اینه که من یه همسر دارم به با دو تا بچه. بچه من یکیش 8 ماه هستن و 2 سال و نیمه.
خود شما و همسرتون چند ساله هستید عزیز؟
من 38 سالمه، همسرم 34 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما حدودا 5 ساله.
از کجا تلفن میکنید؟ امریکا هستید؟ ایرانید؟ کجایی؟
نه، اروپا هستم.
چه مدتی در اروپا هستی؟
من الان 25 ساله.
آیا همسرتون هم در اروپا بودن یا اینکه شما در ایران با ایشون ازدواج کردید با هم به اروپا آمدید؟
نه، ما اینجا آشنا شدیم ولی خب ایشون خیلی وقت نیست سوء تشریف دارن.
اوکی.
یعنی چند سال بیشتر نیست. بعد مشکلی که به اصطلاح من مزاحمتون شدم اینه که ما با هم صدای شما رو در مورد به اصطلاح تربیت کودک شنیدیم و اینا، ولی همسر من اصلا با اونا هیچ کنتاکتی نتونست برقرار کنه با اون به اصطلاح صدا. ولی خب من نمیدونم، من خیلی برام جالب بود صدا رو، فیلم ها رو، و تقریبا میشه گفت مو به مو همونا رو بهش اعتقاد دارم و همونا رو.
حالا ایشون مثلا در کجا با هم اشکال یا اختلاف نظر داری؟
من کوتاه بگم، من طبق به اصطلاح حرفای شما اینجوری که یه حالتای از من فکر میکنم به اصطلاح وسواسی هست بیشتر مشکل ما، چون که مثلا اگر که بچه مثلا یه شیری بریزه رو زمین خیلی ناراحت میشه، یعنی اونجوری ناراحت میشه که به حساب عصبانی بد و همراه با فوش به حساب چیز میشه.
خب ایشون چه
ایشون به اصطلاح بچه یه جوری مثلا انگار بعد موضوع عوض میشه که انگار مثلا من کردم مثلا، یعنی که من گفتم اون کارو بکنه، ولی خب بچه کوچیکی دیگه میکنم چی کاری.
خب ایشون چه توضیح دارن؟ اگر شما بهشون بگید چرا با بچه این چنین برخورد میکنی، پاسخشون چیه؟
پاسخشون اینه که خب باید تو تمیز کنی، و اینکه مثلا کامل تمیز نکردی، کافی نبوده.
نه آخه برای با بچه
بهتر تمیز کنی.
نه حالا اگر اولا میشه خواهش کنی که اون کوچولو رو از اونجا دور کنن، چون صدا داره پخش میشه عزیز. حالا ببینید عزیز، من میخوام ببینم ایشون در ارتباط آخه ببینید این نوع برخورد اگر به وسواس ایشون مربوطه، خب موضوع وسواس باید حل بشه. اگر نه موضوع به وسواس ایشون مرتبط نیست، آدم خشمگین و عصبانی هستن، خب اون یه گرفتاری دیگری است. اگر
خب طبق صحبت خود شما به اصطلاح خشم و عصبانیت به اصطلاح چی میگم، خود معمولا یه اصطلاح دارین که آبیه که آدم رو آتیش به اصطلاح وسواس می‌نیسه، هم چیز شما نامونه
درسته میگه. نه درسته، یعنی خش وست.
بعد حالا مشکلی که من دارم فقط این تنها نیست، ما روانشناس مراجعه کردیم، بعد به طرز خیلی 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 جالبی، حالا نه فقط این تنها، مسئله دیگه بارها چیزای مشابه این، حالا این فقط یه مثال بود، اتفاق افتاده. ولی روانشناس در مورد ما گفت که، یا اینکه بسیار توضیح همسر من این بود که هم چیزای اصلا اتفاق نیفتاده و اینا توضیحات ایشونه، به اصطلاح توهم داره ایشون.
یعنی اگر
روانشناس هم رو طرف من کرد و شما برین بسیار بعد 4-5 جلسه گفت شما برین دنبال کارتون، چون که هیچ مشکل نداری، یکم توهم داری و بعد اونم باید باشون کنار بیای دیگه.
یعنی
ما هیچ
سب کنید. آخه اینا موضوع جدی است. وقتی که شما میگید اگر شیر بریزه به مادر یا مادر به بچهش یا همسر من داد و بیداد را میندازه، حتی حرف زشت به بچه میزنه، ایشون میگفتن همچین اتفاقی نیفتاده و نمیفته یا چی؟
بله اونا که اتفاق نیفتاده، بعد مثلا چیزای دیگه هم بعدش یا اتفاق نیفتاده، یا به صورت میگه مثلا نه اینجوری نگفتم، مثلا من اونطوری کردم.
خب حالا
همش به اصطلاح ما به نتیجه خاص
نه قرار نیست.
من اینه که اگر که ما مثلا اینجوری رفتیم روانشناس و به اونجا رسیدیم، خب به اصطلاح من تو این وضعیت
نه
چه چیزی
شما آخه دو سه دفعه سوالتون رو گفتید، یه ذره صبر کنید. اولا اگر میشه، چون ما صدا رو پخش میکنیم متاسفانه، میشه خواهش کنید که خودتون توی اتاق دیگه تشریف ببرید اگر هست، و الا این بچه‌ای بخواد اون دور بریم بازی در بیاره، یه ذره مسئله است. شما برز من توجه کنید، من شما صدای شما رو میبندیم که اون مشکل نش باشیم. شما کمی برز من توجه کنید. ببینید عزیز، روزی که شما میرید یه داستانی رو تعریف میکنید و میگید که همسر من وقتی که بچه شیر رو میریزه باش این گونه رفتار میکنه، و همسر شما میگه نه، اینجا هیچ کسی در جهان نمیتونه به هیچ کسی کمک کنه، برای که شما درباره گزارش واقعیت با هم اشکال و اختلاف دارید. شما میگید از این در رفت، اون میگه از اون در رفت، اون میگه شما میگید دوتا مهمون اومدن، ایشون میگه هیچ کس نیومده. بنابراین اولین اصل و موضوع این است که اون آدم اگر راهی داره بتونه تشخیص بده کی داره واقعیت و حقیقت رو میگه. این که درباره واقعیت و حقیقت ما عقیده و نظری داشته باشیم، عقاید و نظریات با هم متفاوتن، اما درباره آنچه که معمولا به عنوان واقعیت میشناسیم با ملاک‌های انسانی قرار هست که ما اتفاق نظر داشته باشیم. یعنی ما همه بگیم الان من و شما رو خط رادیو هستیم، نه اینکه تو خیابون داریم با هم حرف میزنیم. الان من و شما در روز فرض بفرمایید اینجا سه شنبه است به وقت لس آنجلس و سه شنبه شب هست به وقت اروپا. یعنی سر این نوع موارد ما باید به یه نتیجه‌ای برسیم. نتیجتاً هیچ کس قادر نیست اشکالی رو که در جهت ارائه واقعیت هست جز از طریق رسیدن به اینکه واقعیت کدامه و احتمالاً چرا یکی واقعیت رو متفاوت از دیگری بیان میکنه به اون باید نتونه برسه، هیچ وقت جواب نداره. بنابراین شما هزار دفعه هم برید روانشناس، از حالا به شما میگم هیچ فایده ای نداره و فرقی نمیکنه. حالا پرسشی که من از شما دارم و دلم میخواد لطفاً دقت کنید و حاشیه نرید اینه که شما اگر برگردید وقتی رفتید خونه به همسرتون بگید آیا دیروز وقتی که شیر ریخت به وسیله فرزندمون تو اون داد و بیدادها رو نکردی، این حرف و اون حرف رو نزدی، فکر میکنید اون موقع ایشون به شما چه میگن؟ یعنی پرسش من این است که آیا شما میتونید بهش بگید که خب چرا اونجا واقعیت رو نگفتی یا حقیقت رو نگفتی یا دروغ گفتی؟ اگر یه همچین سوالی رو بکنید فکر میکنید اگر کردید پاسخ ایشون چه بوده؟ اگر نکردید فکر میکنید اگر ازشون بپرسید که خب عزیزم دیروز که این اتفاق اینجوری افتاد تو چرا اون رو قبول نکردی به شما چه جوابی میده؟
من چیز نگفتم.
خیلی خب، حالا سوال من از شما اینه که فکر میکنید داره دروغ میگه یا واقعا ندیده این کارو کرد؟
نه دروغ میگه.
خیلی خب، پس شما تموم کار کن. شما وقتی که یک کسی اگر مطمئنی روزی که شما میرید یه جایی و یه آدمی دروغ میگه، وقتی که ما در روابط معمولی هستیم چه رسه به روابط زناشویی، ما اینجا دیگه مسئله داریم. یه آدمیست که آشکار دروغ میگه، چون به من نگفتید که شاید توهم و تصوره، و اینجا حالا برای من این پرسش مطرح میشه: اگر نظر شما درسته که ایشون دروغ میگن و اینقدر محکم نیستن، به هیچ وجه در جهت حل مسائل و مشکلاتشون نیستن، یعنی کسی که بره پرو روانشناس مطلب رو به دروغ بگه پاشم بیسته، هیچ وقت براش هیچ کار نمیشه کرد. درست مثل اینکه شما سرتون درد بکنه برید پرو دکتر بگید پام درد میکنه، دکتر راهی برای حل مسئله سردرد شما از طریق شمایی که راجب پا دردتون صحبت کنی نداره. اما اگر ایشون معتقده که نه من این کارا رو نکردم، این تویی که داری دروغ میگی یا این توهمات توه، تویی که داری دروغ میگی، من چه کاری نکردم، یا تو یه آدم بیمار روانی هستی که یه واقعیتی رو در زندگی یا در دوربر خودت میبینی اما در ذهنت اون رو تبدیل به چیز دیگه میکنی، حالا اینجا یه روانشناس اگر بتونه یه کوششی میکنه ببینه که کدامی که از شما با صحبتهای دیگه، با حرفهای دیگه که خودش در ارتباطشه، دروغ میگید یا راست میگید، و کدام از شما ممکنه واقعیت و حقیقت رو به نظر خودتون میگید اما این نتیجه بیماریتونه، این نتیجه هالوسینیشنتونه، هزیانه یا برخلاف دیلوژنه، فکرای باطله یا حتی ایلوژنه، توهماته. خب اون موقع باز یه مسئله دیگه میتونه درش گشوده بشه. ولی اگر یه روانشناسی ندونه و یا نتونه این مسئله رو به اونجا برسونه یا با ابهام روبرو باشه برای که خودش به شما رو خلاص کنه، اون حرف آخر رو اگر به شما زده، من مطمئن نیستم، به شما گفته چیزیتون نیست برید، یعنی دست از سر من بردارید، شما به دنبال درک واقعیت و کشف حقیقت و حل مسائلتون نیستید، نه وقت خودتون رو، نه پول خودتون رو، نه وقت من رو تلف اینجا نکنید. بنابراین اون احتمال وجود داره. حال با توجه به این حرفای من، شما دلتون میخواد من چی بگید؟ یعنی فکر میکنید این گفتگوی من و شما برای شما مطلبی رو روشن کرده، مسئله‌ای رو مشخص کرده؟ احتمالاً نظرتون یا پاسختون به من چی هست؟
من بعد از تمام این به اصطلاح صحبت ها، من یه چیزی به ذهنم رسید، چون برنامه شما بازم میشنوم، نظرتون چیه اگر که مثلا تست NMPI ما بکنیم که به اصطلاح اون شخصیت ها بزنه بیرون؟
نه سب کنیم
رو اون مطلب کار
نه حالا کاری به اون ندارم، اون حتما کمک میکنه. این درست بس که یه کسی برگرده بگه من دهن ندارم، بعد بره تست آزمایش خون بده، یا یک کسی برگرده بگه من مواد مخدر مصرف نکردم، اون ماده مخدری که فرض کنین در خونش یا ادرارش نشون میده وقتی آزمایش بشه معلوم میشه، بنابراین اون از این بابت کمک خواهد کرد. البته یه تستی مثل MMPI اگر آدم ها شروع کنن اونجا به دروغ گویی، چون این کار میتونن بکنن برای اینکه پرسش و پاسخ این است که مطلبی که گفته میشه درستی یا غلطه، اون یه لای دیتکتیوی داره که مشخص بکنه که آدم‌ها دروغ گفتن یا نه. بنابراین تست ممکنه به دلیل دروغگویی آدم‌ها در حقیقت اعتبار خودش از دست بده، ولی چون اونجا میزنه که شما دروغ گفتید، برای که وقتی شما سوال شماره 3 و 11 و مثلا 17 و 29 رو میزنید درست، حتما 37 و 42 هم باید باشه درست، وقتی نیست معلومه دروغ. چون سیستم در درون خودش دستگاهی رو تعبیه کرده، برای همین چیزی که من الان گفتم وظیفه اون روانشناس بوده که تو این زمینه عمل بکنه، میخواد ببینه آخه واقعیت و حقیقت چیه. عقیده متفاوت معلومه، ولی واقعیت قرار نیست متفاوت باشه. این اشکالی است که ما ایرانیان برخی از وقت داریم، یعنی فکر کنیم سر واقعیت میشه بحث و گفتگو کرد، مگر اینکه یه پدیده مبهمی باشه یا یه چیزی باشه که به هر حال به دلیل ناآگاهی و عدم اطلاع از جانب همگان در مورد شک داشته باشیم. خب در اونجا قرار نیست بگیم این واقعیته. درباره عقیده ما میتونیم با هم مختلف و متفاوت باشیم، ولی درباره واقعیت نه. بنابراین عزیز، اگر چنینه تکلیف کار با روشن بشه، امیدوارم اذیت نشید. شما دروغ میگید یا ایشون، شما توهم دارید یا ایشون. یعنی موضوع هر روانشناس اینه. حالا به من میفرمایید اون تست تو این مسیر احتمال داره به ما کمک بکنه؟ بله. ولی اگر یه روانشناس خوبم برید سر موضوع های دیگه، درباره مطالب دیگه، میتونه با پرسش هایی که از شما میکنه تکلیف این کار رو روشن کنه. ولی تا زمانی که واقعا مطمئن نیستید، دوتایی میخواید واقعیت و حقیقت رو بگید و در جهت حل مسائل و رفع مشکلاتتون اقدام کنید، رفتنتون پلوی تراپیست معمولا فایده ای نداره، مگر اینکه او سبب بشه یا اون رابطه یا اون رفتن سبب بشه که هر دو یا به اینجا برسید که میخواید واقعیت و حقیقت رو بگید و مسائلتون حل کنید. به هر حال امیدوارم راهی پیدا بشه.
سوال کوچولو اگر نمیدونم، شاید
بفرمایید.
شاید توضیح زیاد باشه، نمیدونم.
خب نه، روی خط روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشه، من در خدمتم. روی خط شنگ رنجمند با ما.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سپاسگزارم دوباره از شما که
خواهش میکنم. بفرمایید.
من با روانشناس که رفتم صحبت کردیم، یه سوال ایشون کردن که قبلا هم یکم تو ذهن خودم بود. وقتی که ما تقریبا همه مشکل ما در مورد دختر بزرگم است، اون که تقریبا 3 سالش میشه، روانشناس این سوالی کرد که این سوالم خودم از شما دارم که چرا اگر که این اینجوری هست، میگفت که اگر حرف تو درسته پس چرا وقتی که مثلا خیلی دعواتون بالا میگیره یا هرچی هست اینا، میگی میخوام جدا بشم یا چیز، وقتی مثلا میخواد بره اون بچه هم با خودش میبره، اگر که واقعا اینجوری بود که تو میگی رفتار خوبی نداره با اون دختر بزرگه، پس وقتی که میخواست بره یا چیز اونو با خودش، اونم با خودش نمیبرد. پس از این طریق به اصطلاح حرف تو کامل نیست.
نه هم نه ببینید عزیز، نه من البته نمیدونم، من که راجع به
سوال من متوجه شدین؟
نه من سوال متوجه. نه ببینید عزیز، اگر یه پدری بیاد به من بگه که زن من خیلی خیلی بده، یا یه خانم بیاد بگه شوهر من خیلی خیلی بده، من یکی از سوالایی که دارم این است که چرا تو موافقت میکنی یا میپذیری که اون آدمی که تو میگی بده، حتی به دلیل به درد زندگی زناشویی و مادری و پدری نمیخوره، بچه تو میخوای بهش بدی. اما اگر اون برگرده من بگی یک من نمیخوام، قانون این وضع رو به وجود میاره یا به هر حال این گونه شده، دو من امکانه برای که من صبح مثلا ساعت 6 میرم شب ساعت 8 میام، من امکان نگهداری از بچه رو ندارم، بنابراین چاره ای ندارم که او رو به پدرش و مادرش بدم، قابل توجیه. ولی برخی از اوقات پرسش اینه که من و شما وقتی که میگیم همسرمون بده بده بده، دیگه نمیتونیم بگیم حالا این همسر بده بده که من تحملش رو ندارم، حالا اختیار بچه‌ها رو که میتونم من داشته باشم میدم به او. اینجاست که برخی از اوقات این پرسش رو برمی‌انگیزه که تو برای نجات خودت حاضری این کار رو بکنی و جدا بشی، ولی بچه هاتو نمیخوای نجات بدی. به همین جد است که خیلی از اوقات من رو خط رادیو تلویزیون با دوستانی روبرو شدم که همسرشون رو به یک اعتبار هیچ کردن، یعنی هرچی عیب و ایراد بوده روش گذاشتن، ولی بعدن وقتی که رسته به دادن بچه، در حالی که خودشون میتونستن و درست بوده اگر همسرشون چنین بچه ها رو بگیرن، حتی برن در دادگاه به خاطرش بجنگن، این کار نکردن. اون وقت است که این پرسش رو مطرح میکنه که یا این حرفا به این شکل و فرم نیست که تو ارائه میکنی، همسر تو اینقدرم بد نیست، و بخصوصا وقتی شک وجود داره. دوم این که احتمالاً تو اگر اون ماجرا درست باشه، حتی همسر تو پدر یا مادر مناسبی برای بچه ها نباشه، خودخواهی و نادانی تو آنچنان است که همچنان این بچه ها رو به اون زن یا مردی میدی که از نظر تو شایستگی پدری و مادری نداره. اون حرف میتونه به اون صورت مطرح باشه. ضمناً میدونید در کار روان درمانی، حتی منی که اینجا کار روان درمانی نمی کنم بلکه گفتگویست بر مبنای اصل آزادی بیان، برخی از اوقات واکنشهایی نشون میدم، حرفایی میزنم، سوالاتی میکنم که هدفم این هست که ببینم این آدم تو این شرایط یا در اثر این پرسش تند و تیز واکنش و پاسخش چیه، برای که از اون طریقی که من میتونم اون رویه‌ای که حالا اومده بر مبنای اون صحبت میکنه رو پس بزنم و یکمی اون زیر رو ببینم. درست مثل دکتری که شما میرید، فرض کنین دستتون آرنجتون زخم شده، به شما میگه خیلی خوب کتتو در بیار، پیرنتو بزن بالا، من اونجا رو ببینم. حتی برخی از اوقات فشار میده که دردی رو بر شما وارد میکنه. بنابراین اون به خاطر فهم این مسئله است. نتیجتا برخی از اوقات هم توش میشه خیلی چیزا رو فهمید. خیلی از اوقات من دوستانی اومدن رو خط رادیو همسرشون رو 0000 کردن و بعد خواستن تازه بچه‌هارم بذارن و برن. خب اون موقع است که من یا اولی رو شک میکنم که ماجرا این گونه که ایشون میگن نیست، و یا دومی رو که احتمالاً این آدم با وجودی که شاید حرفش درست باشه، انتخاب الانش غلطه. حالا با توجه به اون موضوع باش برخورد میکنم. بنابراین من نمیدونم ایشون چرا پرسیده و چرا یه همچین شک و تردیدی براش به وجود آمده. اولا ممکنه این پرسشش معقول و منطقی باشه، دوم این که مثل هر آدم دیگه، همه آدما از جمله کسانی که در کار روان درمانی هستن، ممکنه اشتباهی بکنه در پرسشش، در قضاوتش. در
من سوالم شاید کامل نکردم. من اولش که به اصطلاح بچه‌هامو بهشون من نمیخوام که بدم، یعنی که برحال اولا قصد جدایی هم ندارم، ولی خب یکی دو بار شده که ایشون برای دو سه ساعت خونه رو ترک کرده، من نمیخوام اون، بعد دوباره خودش برگشته. ولی هر بار که رفته، خب حتی دختر بزرگم که ما تمام مسئله داریم باهاش که میگیم که به اصطلاح همین مشکلات، ایشون با این دختر بزرگم خوب رفتار نمیکنه، اونم با خودش میبره.
خب آخه عزیز من، آخه این سوال عجیب و غریبه. معلومه بچه دو سال و نیمه دختر رو وقتی مادر قهر میکنه، در بیشتر موارد با خودش میبره. ولی عرض من این است که شما که نمیتونید مانعش بشید، اونجا که جدالی در میگیره که درست نیست، مادر از خونه رفته بیرون، بچه رو هم با خودش برده، شما هم قراره کاری به این کار نداشته باشید و حالا به موضوع چیزی اضافه نکنید. اما حرف من درباره وقت طلاق و جداییه، و الا وقت دیگه که این حرف معنی نمیده که تو چرا چنین کردی یا نکردی. بنابراین اگر
روانشناس میگفت چون که بچه رو با خودش میبره، پس این به اصطلاح پس اون بچه رو دوست داره و این تعریفایی که
نه اون نه اگر عزیز من اگر یه همچی حرفی اون روانشناس داره ایشون روان نشناسه، نه این حرف معنی نداره. پدر و مادر میتونن با بچهشون بد رفتار بکنن، بچه رو هم حسابی کتک بزنن، ولی وقتی که از همسرشون جدا میشن بچه رو بخوان و ببرن و حتی برن تو دادگاه بجنگن که بچه رو بگیرن. این که من فرزندم و دوست دارم که معناش نیست که کار تربیتیم هم درسته. همسر شما اصلا عاشق بچه است، اما اگر بیماره اگر نادانه خب بچه آسیب میزنه، با هم چه ارتباط داره؟ اگر ایشون یه همچین اگر، آخه این گزارش ها هیچ وقت عزیزم درست نیست معمولا، اگر یه همچی حرفی رو زده که گفته چون این مادر در وقتی که با شما قهر میکنه بچه رو با خودش برده، پس نشان میدهد که بچه رو دوست داره و حرفای شما در جهت تربیت بد ایشون و غلط ایشون درست نیست، بدونید ایشون بهتر سراغشون دیگه نه. اگر این حرفا رو زده، ولی اگر شما دارید موضوع رو میچرخونید که شاید
اون کسی من چیزی رو سعی میکنم خیلی شسته،
آخه سعی نیست، نه آخه عزیزم، نه ببینید مستقیم و سعیتون رو مسئله نیست. میدونید من الان به شما اشکالم چیه؟ یه همسری رو شما چه مدت میشناختید با ایشون ازدواج کرد؟
ما حدودن 7 ماه.
آیا هیچ کنم از این مسائل مشکلاتی که الان میبینید تو در ایشون دیدی؟
چرا یکی دو مورد چرا، ولی خب
خب
یکی دو مورد
بعد. خب پس چرا ازدواج کردید اگر موضوع مهمه؟ و بعد وقتی که شما با یه آدمی ازدواج کردید اوضاع بده، چرا بچه دار شدید عزیز؟ چرا بعد از بچه اول بچه دوم آوردید؟ ببینید من بیام برگردم بگم همسرم ایب و ایراد داره، مریض گرفتاری، بعد با وجودی که شما 2 سال از ازدواجتون گذشته و اینا رو باید میفهمیدید، حالا کاری ندارم با آشنایی، برای چه بچه دار شدید؟ بعدم بچه اول آوردید شما که می‌دونید چون از نظر شما دارم میگم مادر خونیسته رو بچه دوم آوردید. خب اینا پرسشه، برای که من و شما نمیتونیم بگیم از این کوچه که میریم خیلی جادهش بده، میافتیم توی چاله ها، ماشینم خورد شده، برای بار دوم دارم میرم، برای بار سوم هم دارم میرم. خب یه جای این کار اشکاله، یا من دروغ میگم و واقعیت نمیبینم، یا من جاده دیگه نمیشناسم، یا به هر حال اشکالی تو ارزیابی منه درباره موضوع وقتی دارم گزارش میدم که این خیابون اینجوریه، مجبورم نیستم از اونجا برم ولی باز میرم همونجا میافتم. چرا ما باید از یه جاده ای بریم که میدونیم بد است و غلط و میدونیم نتیجهش بده؟ خب ما نشون میده که واقع بین نیستیم، مسئولم نیستیم عزیز. من روزی که متوجه میشم یه زنی یا یه مردی توانایی پدر شدن و مادر شدن رو نداره، رابطه بده، رابطه خرابه، هیچ دلیلی نداره که اولا به ازدواج ادامه بدم. ما کوشش کنیم مسائل حل کنیم، حل نشد میریم دنبال کارمون. ما تو دنیای قرن 21 و شما تو اروپا زندگی میکنید، شما که مال 1000 سال قبل و یه جای دیگه نیستید، شما رفتید یه ازدواجی کردید، اولا باید بیش از این میدونستید، اون علائم رو باید جدی گرفت، برای که مطالعات رو نگاه کنید تقریبا 90% مسائل و مشکلاتی موجب اختلاف و جدایی در زندگی زناشویی میشه در دوران آشنایی پیداست. ما نمیخوایم ببینیم، ما شروع میکنیم تفسیر و تعبیر عجیب کردن، از همینجا کار شروع میکنیم، واقعیت رو آنگونه که هست نمیبینیم. بعد اصلا آمدیم غالب اوقات آدم ها تو ازدواج تو 3 ماه اول یا سال اول، حد اکثر اونایی که خیلی بازیگرند و مسائل پیچیده و پنهان دارن تو 3 سال اول خودشو نشون میده، یعنی تقریبا هر ازدواج خوب و بدش تو 3 ماه، 1 سال یا 1-3 سال بر اساس نوع ارتباطات تکلیفش روشن. خب به همین جاست که بسیاری پیشنهاد میکنن تو اون 3 ماه اول 1 سال اول بچه دار نشی، به دلیل اینکه اگر خراب بود به این خرابی چیزی اضافه نکنی. بعد آدم باز بیاد بگه که نه اینجا هم باز دیدم ولی بچه دار شدم، چون ماجرای بچه یه پیوندی رو میان زن و مرد برقرار میکنه که میشه تا آخر عمر، چون شما مادری و پدریتون سر جاش میمونه دیگه، اونو کارش نمیشه کرد. ازدواج رو میشه باطل کرد، پدری و مادری رو نمیشه باطل کرد. پس در نتیجه دومیش هم میاد، بعد شما میبینید که این مادر توانایی برخورد درست نداره، با هم اشکال و اختلاف دارید، مسئله نیست که میخواد جدا بشید، بچه دوم برای چی میاد؟ بسیاری از ما بچه سوم و چهارم هم میاریم. خب اینجا گرفتاری عزیز، یعنی اینجاست که نشون میده یه جای این کار مسئله و مشکله، و در نتیجه به ما یه پیام میده، تو هم اینقدر محکم در عقیده و نظرت نیست، تو هم خودت در آزمایشی که خودت کردی، در آزمونی که تو درش قرار گرفتی نمره خوب نگرفتی، تو هم آمدی اشتباه کردی تو انتخاب همسر، تو هم آمدی اشتباه کردی در آوردن بچه اول، تو هم آمدی اشتباه کردی در آوردن بچه دوم. این اشتباه ها رو چی میگی؟ چرا کردی؟ آیا واقع بین بودی؟ آیا مسئول بودی؟ اگر واقع بین و مسئول بودی چه توضیح داری؟ بیاد خودتون رو بشین جلو آینه به خودتون میگید خب آقای محترم چرا آدمی که این علامت و اون علامت دیدی همچنان به رابطه ادامه دادی؟ چون اونجا معلوم میشه که ما هم با واقعیت خودمون رو نمیخوایم درگیر کنیم یا نزدیک کنیم، ما هم کوشش میکنیم با توضیح و توجیهاتی واقعیت رو بچرخونیم، ما هم بعدن نمیایم اصل اخلاقی رو که فرض کنید آزادیمونه، انصافمونه، محبتمون مبنا قرار بدیم و بر اساس واقعیت و اخلاق مسئولیتمون بذاریم. مسئولیت من الان چیه؟ من الان قراره تو این رابطه چه کنم؟ آیا مسئولیت من این است که به خاطر اینکه پدر و مادرم دوست دارن من ازدواج کنن، به خاطر اینکه یه دختری رو من باش آشنا شدم، به خاطر اینکه 4 تا مهمونی رفتیم و یه دی گفتن مبارک باشه، ما بریم با هم ازدواج کنیم و تمام عمر رنج بکشیم و 2 تا 3 تا بچه‌ام بیاریم و اونا رو بیمار و گرفتار بار بیاریم به خاطر اون چند نفری که اگر بگیم نشد برمیگردن میگن این چرا اینجوریه، با 2 تای دیگه هم رفت بیرون ازدواج نکرد، پس معلوم حالش بده. خب اولا اون آدما خیلی بدبخت و بیمار و بیکارن که میان سراغ زندگی من. دوم چه اهمیتی داره؟ به من یه جا میگن تو بیا 1 دلار یا 1 یورو خسارت بدی، جا میگن 1000 دلار، من 2 دل باشم، خب معلومه چی میکنم، 1 دلار میدم خودمو خلاص میکنم. یعنی ببینید این حرف ها این پیام ها رو میرسونه. من غالب اوقات وقتی دوستان آمدند و درباره همسرشون صحبت کردند و گزارشو این گونه دادم، میگم خب پس حداقل اشتباه کو قبول کن که اشتباه کردی در انتخاب این آدم. خب اگر اشتباه کردم تو زندگیم، یه شماره عوضی گرفتم، خب اونجا واسه نمیشه من اگر اشتباه کردم زدم به ماشین شما باید خسارت شما رو بپردازم. من که نمیتونم اشتباه خودم رو بگم اشتباه شد ببخشید یا اصلا نبخشید تموش رو رفت، اما انگوش بذارم رو اشتباه دیگری. بنابراین اگر اون روانشناس یه دوگانگی اینجا و اونجا میبینه، شاید عزیز برای این که شمایی که الان به من خودتون میفرمایید که من گزارشی از واقعیت میدم، تنها گزارش واقعیت کافی نیست، بر مبنای این واقعیت باید تصمیم گرفت و عمل کرد. یعنی این مسئله دومشه، ولی من واقعیت رو میدونم اما با واقعیت کاری ندارم. من میبینم این آدم نامناسبه ولی میخوام باش ازدواج کنم. من میدونم این آدم پدر و مادر خوبی نیست، میخوام ازش بچه داشته باشم. من میدونم مسائل و مشکلات ما حل نمیشه، حالا بچه دیگر رو میارم. من میدونم این رابطه گرفتاری داره، دردسر داره، اشکال و اختلاف داریم، ولی خب حالا میخوایم تو این ازدواج بمونیم، خانواده رو برباد ندیم، یعنی رو از این حرفا. خب اینا هیچ کنش نه با واقعیت میخونه، نه با اصول اخلاقی میخونه، نه با مسئولیت انسانی من و شما. به همجاست که عزیز یه مقداری با خودتون یه گفتگویی بکنید که من واقعا کیم. اصلا برای خودتون غریبه باشید، روی آینه بشینید، درست مثل اینکه خودتون خطاب کنید، مثل اینکه کسی دیگه داره حرف میزنه که آقای فلان تو چرا این کارا رو کردی. خودتون میبینید ذره ذره متوجه میشه خب شما تو زندگیتون واقعیت ها رو میبینید اما نمیخواید به رو خودتون بیارید، یا متوجه میشید نه اول چون دوست دارید یه چیزی رو یا درست میدونید یه چیزی رو با واقعیت کار ندارید، از اول تصمیم میگیرید بعد میرید دنبال دلایل. بنابراین هیچ وقت تو زندگیتون واقع بینانه عمل نکردید. 2 تا هشدار به تو میده، پس بپذیر اشتباهات اشکال خودت، اما اون به کنار. خب از این بعد مواظب باش، تویی که واقعیت و آنگونه که هست نمیبینی، تو این که مسئولیت خودت رو متناسب با اون واقعیت نمیپذیری، تو که اصول اخلاقی رو راهنمای خودت تا به حال نگرفتی، حالا چرا فکر میکنی سر جنگیدن با همسرت یا طلاق یا موندن تو این زندگی نظرت درسته؟ پس بیا یه نگاه مجددی بکن به واقعیت زندگی، به رابطت، و ببین که حالا از این به بعد چه باید کرد. من نمیخوام بریم سراغ گذشته برای اینکه به اون گذشته بیاویزیم، نه من میخوام ازش بیاموزیم. آویختن به گذشته نیست، آموختن از گذشته است. بنابراین با نگاه کردن به گذشتتون شما یه مقداری تکلیف این که کی هستید و چی هستید و کجا هستید مشخص میشه و حالا میتونید بدونید و بفهمید که کجا باید برید. خب اینا چیزایی است که انسان باید تو زندگیش واقع بینانه باش برخورد کنه، و الا صدها و هزاران بار اشتباه میکنه. چرا میگن روزی که اشتباه میکنی immediately بلا فاصله قبول کن اشتباه کردم، نه اینکه پنهان کن، نه اینکه گردن یکی دیگه بنداز، نه اینکه یه توضیح و توجیه براش درست کن. ما تو زندگی از پا در میایم. آدم سالم اینه که میگه اشتباه کردم. همه ما بدون استثناء هر روز اشتباه میکنیم. من روزی تو عمرم نبوده، روز که سهل ساعتی نبوده در زندگیم که اشتباه نکنم. من همیشه تو زندگیم اشتباه کردم و اشتباه میکنم. مهم اینه که با اشتباه چه برخوردی میکنیم، ازش میآموزیم یا نه، یا پنهانش میکنیم، میندازیم گردن کسی دیگه، از توش چیز دیگه در میاریم، یه توضیح و توجیه عجیب و غریب میکنیم. خب مطمئن باشید دوباره اشتباهات بزرگتر و بدتر میکنیم. به همین جهت است که من و شما تو زندگی شرط سلامتی و راحتیمون اینه که بلافاصله اشتباهمون رو بپذیریم، معذرت بخوایم، آمادگی کامل خودمونم برای جبران خسارت اعلان کنیم. هیچ توضیح و بحثی هم نداره، تموم شده رفت. روزی که این کار رو بکنیم اون وقت است که اشتباه رو تکرار نمی کنیم. ولی هر کسی که اشتباهش رو نپذیره یا پنهان کنه یا به گردن دیگری بیاندازه باید بدونه اشتباهات بزرگتر و بزرگتر رو حتما خواهد کرد، برای که این نگاه در مسیر حل و رفع هیچ مسئله و مشکلی نیست. به همینجاست که شما هم عزیز بدونی که برید پلو روانشناس، یه روز به خودتون بگید روزی که همسرتون رفتن دو ساعت سه ساعت بشین جلو آینه و برای خودتون خطاب کنید، خودتون درست مثل آدمی که داره از خودش میپرسه ولی با خودتون صمیمی و صادق باشید، اون وقت است که خیلی چیزا روشن میشه. من به پیام ها رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. برای هر چهار شما آرزوی بهتر.
تشکر.
مرسی عزیزم، قربان شما. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
سلام، من شان فرهمند سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شاد باش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
هر پنج شنبه ساعت 8 شب در برنامه عاشقانه با من مجده حبیبی همراه شوید در رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما گوگل کروم را به شما توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glviz.com نیز شنید. همکنون اپ های اندروید، تیونین، GLVs و اپ آیفون که بر روی آیپد نیز قابل اجراست فعال هستند. برای تلفن های همراه از اپ های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. لطفاً سمارتفون های خود را به آخرین آپدیت اپ های ذکر شده مجهز کنید. برای شنیدن برنامه های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا سمارتفون های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس بگیرید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، ممنون از وقتتون. آقای دکتر، من تقریبا دو ساله که با پسری که با مدت 3 سال قبلش تقریبا دیت میکردیم ازدواج کردم و دلیل ازدواجمونم همیشه خب تصمیم داشتیم که با هم ازدواج کنیم، اما من باردار شدم و مجبور شدیم که زودتر ازدواج کنیم. بعد ایشون با این که من بهشون گفتم دلیل ازدواجت با من برای بچه نباشه و مطمئن باشم که فقط منو دوست داری، و ایشون قبول کردن و ما با هم ازدواج کردیم. همه چی خیلی خوب پیش میره، خیلی پسر رمانتیک، خیلی مسئول، پسر خیلی خوبی بود. بعد منتها 6 سال از من کوچکتر هستش، ولی با این حال اصلا هیچ وقت نمیتونستم این متفاوتی رو بفهمم، چون همیشه با من خیلی خوب رفتار میکرد، خیلی مچور رفتار میکرد. تا اینکه وقتی که من بچه‌ام به دنیا اومد و با ایشون رابطه‌ام خیلی خوب سردتر شد، خاطر اینکه همش با بچه وقت میذروندم و حوصله نداشتم. مثلا اون طرف هم میومد خیلی عصبی بودم، خیلی بدرفتاری باش میکردم، همیشه دعوا داشتیم یه مدت. بعد خیلی با زبونم به اصطلاح هرتش کردم، خیلی خودش به من میگفت که تو هیچ وقت حالا من کسی قبل من بی احترامی نکرده، ولی تو به من داری خیلی بی احترامی میکنی. و من اینو میدونم که اخلاق من تو این موضوع خیلی بده، وقتی عصبانی میشم دیگه اصلا حرف دهنمو نمیزنم، خیلی بدرفتاری باش کردم. تا اینکه یک مدت هرچی من میخواستم باش خوب باشم میدیدم اصلا از من دوره، انگار که اصلا با من گرم نمیشه، هرچی ازش میخواستم دلشو به دست بیارم میدیدم اصلا براش فرقی نداره و اینها. ولی انقدر روش تراست داشتم که اصلا یک بارم به ذهنم خطور نکرد که شاید یه دختر دیگه این مسئله باشه. تا اینکه تقریبا 2 ماه پیش من همینجوری که تلفنشو داشتم چک میکردم دیدم که با یه دختری، از همون دختری که همیشه تو آفیسشون کار میکرده و به من میگفتش اصلا من اصلا از این دختر هیچ خوشم نمیاد و شکل پسرها حتی میمونه، هیچ چیز فمینه نداره، با همون اون دختر الان در رابطه بوده. و وقتی که فایند آت کردم و وقتی دستش رو شد دیگه خیلی شرمنده شد و اینها، ولی تمام حقیقت هارم به من گفت که چرا اینجوری شد، چون من از تو سردی میدیدم و تو آفیسیم به من محبت میکرد و یواش یواش جذبش شدم. و متاسفانه بعد از 2 هفته که من دوباره فکر کردم خب همه چی خوبه و اینا دیگه، خب بالاخره میبخشمش، ولی خیلی سخت بود برام. دوباره دیدم که دارن با هم تلفنی صحبت میکنن، که برگشت به من گفتش که من گفتم چرا این دختره رو تو ول نمی کنی یا اون چرا تو ول نمی کنی؟ گفت منم که اونو ول نمی کنم، چون که الان یه متوجه یه مسئله شدم که باید بهت بگم. ایشون بارداره، الان اون دختر باردار شده از شوهر من، و برای همین میگفت من میدونستم که تو به محض اینکه اینو بفهمی تو دیگه از من میخوای جدا بشی، چون من این کاری که کردم خیلی کار بدی بود و خیلی شرمنده بود. و حتی به من گفت حتی من خودم رو نمیتونم ببخشم، چجوری میتونم از تو بخوام که تو منو ببخشی، بنابراین برو، فقط برو، چون من یه آدم خیلی هوربالی هستم که یه کاری کردم، تو رو بیتری کردم، بچه‌م رو بیتری کردم. و من خیلی برام سخت بود، هنوزم استراگل میکنم که ببخشمش. ولی خب شوهر من الان میگم یه مدت خیلی سعی کرد که با هم صحبت کردیم، خیلی ها وسط افتادن به ما کمک کنن و خیلی ها نه، فقط پدر مادر خودش، چون خیلی شرمنده بودن از این موضوع و پدر مادر من، و همه به من نصیحت کردن که ببخشش، چون این از اول اینجوری نبوده، اخلاقش اینجوری نیست و خودش به قول خودش میگه اصلا نمیدونم که چرا یه دفعه اینجوری شد. و من چون خودم میدونم یه قسمتی از این موضوع هم تقصیر خودمه، چون من بهش خیلی بدرفتاری میکردم، خب بالاخره اینم انسان دیگه میره هر جا که محبت دیده. ولی الان با وجود این که میدونم اون خانم به حامل است و این حال من اصلا خیلی بد میکنه که من باید چجوری با این مسئله کنار بیام، هم با اینکه قبول کردم که جدا شدن بدتر میشم، چون اگه این ازدواج هم به خاطر اینکه بدونم بابت این مسئله از دست دادم و حق پدر داشتن رو از بچه‌ام بگیرم، خیلی این موضوع اذیتم میکنه. نمیدونم چجوری باستی این موضوع رو اصلا ببخشمش یا اینکه واقعا نمیدونم اصلا با چی کار کنم.
شما به من بفرمین شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
24 سالشه.
6 سال از شما کوچیک‌تره؟
بله 6 سال کوچیک‌تر.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا برادر بزرگتر دارم، یه خواهر بزرگتر و من بچه آخر هستم.
شما من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
2 تا خواهر بزرگتر داره، ایشون هم بچه آخره.
خب ببینید عزیز، شما هر دوتون نه موضوعها رو به درستی باش برخورد کردید، نه مسائلتون رو خواستید به راه قابل حلش حرکت بدید. الان حرفایی هم که میزنید مثل اینی که من به شما بگم که سرم درد گرفته، بگید که مثلا بسه برد یه ترانه بگذارم خوب بشی، بعد بگم مثل این که حال من داره به هم میخوره، بگی حالا عیبی نداره فردا شب که داری میری مهمونی اونا غذاشون خوشمزه است. الان حرفایی که میزنید عزیز، نه طرح مسئلتون درسته، نه حل مسئلتون درسته، هیچی، همه به هم ریخته است، به هیچ جام نخواهید رسید. اولا این ماجرا که من خشمگین و عصبانی می شدم و به هر حال این حرفای بد می زدم و اینها، خب اینا که این شمایی، این چیزی نیست که شما انتخاب بکنید نباشید. این مثل اینی که من فارسی حرف نزدم بگم پس فارسی بلد نیست. دوم این که ایشون که به هر حال مثل شما بچه آخره، فقط با این تفاوت که شما یاد گرفتید زورگویی کنید، اونم تا یاد گرفته زور بشنوه. حتی فاصله سنیتون، وقتی ایشون فرض کنید 19 سالش بوده، شما که 25 سالتون بوده که شباهتی به هم ندارید معمولا، خب آشناییتون و علاقتون خیلی جای گفتگو داره. یعنی شما که خسته بودید از اون بزرگا دنبال بچه‌تون میگشتید، اونم دنبال بچگیش میگشت. و بنابراین شما حرفا رو زدید، تو سرش زدید همونطور که او در عمرش خورده و بعدم دست به اون مانور عجیب و غریب زده، به خاطر اینکه شما باش بد رفتاری کردم نبوده، اونم به خاطر ویژگی ها و مسائل روانی چه که این کار کرد. اینکه شما بخشیدیتش اصلا معنایی نداره، شما به یک اعتبار اصلا راهی و چاره غیر از این نداشتید. شما موضوعی بوده که حتما بد بوده و نباید اتفاق میافتاد، ولی چیزی نبوده که کاسه وجود شما رو بشکنه و خورد کنه. شما از اولم تو این رابطه به صورت سالمش نبودید، یه لیوان کاغذی بودید که افتادید، آدم ها فکر میکردن خورد میشید ولی هیچیتون نشد. بعد ایشون که رفته آگاه و ناآگاه، چون بچه هست اون دختر خانمم، به هر دلیلی اون خواسته یا این خواسته یا هر دو خواستن یا به صورت ناآگاه خواستن، یعنی فکر کردن ما چجوری میتونیم خودمون رو وادار کنیم که توی رابطه بمونیم. شوهر شما میتونه اینجوری فکر کنی که من چطور میتونم راحت و آسوده از همسرم جدا بشم، بهترین کار این است که یه بچه ای از یه زن دیگه بیارم، به دو دلیل، هم همسرم ول میکنه میره، هم من خودم مجبور میشم با این آدم باشم. پس بنابراین در حقیقت این حاملگی یه کاردیست برای بریدن از شما و در حقیقت بریدن از زندگی، که البته بعدن هم خودش و اون خانم رو میبره و بچه رو هم از هم پادر میره. یه مقدار آدم گرفتار و بیمار به جان هم افتادید، از شما، از همسرتون، از اون دختر خانم. الانم مسئله شما با بخشش حل نمیشه. چیه ببخشه؟ یعنی کسی تقاضای بخشش نکرده، کسی نرفته خودشو عوض کنه و آمادگیشو برای جبران اعلان کنه. روزی ما میتونیم یه کسی رو ببخشیم که اون آدم دیگه اون آدم قبلی نباشه، اگه میخوایم رابطه رو ادامه بدیم. من میتونم همه آدما رو ببخشم ببرم کنار. من اگر با شما مسئله و مشکلی دارم و شما خیلی به من بدی کردید، من برای که خودم خلاص بشم، شما چاقویی که به من زدید رو که شما هستید و کارتون، من از خودم در میارم، دور میندازم، میرم دیگه، نه با شما کاری دارم نه حرفی، تموش. انسان روزی که میبخشه باید اون رابطه رو برای امکان تکرارش یا حداقل به دلیل حواشی ترک کنه و بره. بخشیدن که با خودش فورگیو فورگت رو داره دیگه، اون آدمو تو اون وضعیت قرار نمیدیم. اما اگر ما خواستیم یه کسی رو ببخشیم به خاطر اشتباهش و بهش فرصت این رو بدیم که تو زندگی ما باشه، اون آدم باید یک ثابت کنه رفته، خودش رو عوض کرده و اون آدم سابق نیست، اون آدم قبلی نیست. برای که اگر اون آدم قبلی است دوباره همون کار رو خواهد کرد، معمولا زیرکانه تر، پنهان کارانه تر، با صورت دیگه. پس شماره یک. دو، اصلا این بخشیدن زمینه رو برای تکرار فراهم میکنه، برای که اون آدم عوض نشد. شما دوباره به شما بگم، با حرفایی که خودتون زدی شما عصبانی خواهید شد هر جا لازم باشه. شما هیچ موضوع عصبانیت رو مثل یه چیزی از خودتون در نیاوردید بنازید دور. عصبانیت با شما رفته کنار نشسته تا منتظر نوبتش بشه، بنابراین دوباره خواهد اومد. به همین جهت است که ایشون هم بعد از اون که خیلی اظهار پشیمانی کردن که مال بیبی بودنشونه نه مال مرد بودنشونه، نه از جانب شناختشون بوده بلکه از سر ناشناختن، نه از سر سلامتشون بلکه از سر گرفتاری و بیماریشون، دوباره برگشتن. این دفعه با خبر حاملگی با شما اومدن، چون دیدن خبر این که من دوست دختر دارم، شما در وضعیتی هر دو قرار نمیگیرید که اون چیزی که ایشون واقعا میخوان تو تموم بکنه، آمدن حامله شده، حالا حامله دومم برای شما میتونه بیاره، از یه زن سومی هم میتونه سرکلش پیدا بشه، برای که ایشون دوباره چاقو میگرده برای بریدن. خودش توانایی کندن و رفتن رو نداره و بنابراین چاقوش اوناست. این که شما بخواید ببخشیدش یا نبخشیدش، از نظر من عزیز هر سه شما گرفتاری تو بیمار، از نظر من هر سه شما با این گونه ای که به موضوع نگاه میکنید هیچ مسئله و مشکلی رو حل نمیکنید، مسائل و مشکلات بیشتری رو هم به وجود میارن. یعنی این که شما ببخشید یا نبخشید فرقی نمیکنه. این که شما بعد آخر کاری دفعه نتیجه گرفتید، اذیت لطفا نشید که من نمیخوام دخترم یا فرزندم بی پدر باشه. اولا بی پدر نمیشه، پدر هست ولی تو خونه نیست. دوم، شما یا مطمئنید فرزند شما مادر خوبی داره و بی مادر هم نیست؟ اینجا یه سواله. شمایی که نگران بی پدری فرزندتون هستید، با بی مادری فرزندتون چه میکنید؟ حالا به من بگید کدوم از شما کار میکنید و کدوم از شما یا بار بیشتری از نظر زندگی اقتصادی رو دارید؟
ایشون فقط کار میکنن الان. من بعد از اینکه بچه به دنیا اومد دیگه اصلا کار نمیکنم و ایشون تمام خرج رو تقاضا کردن. ولی آقای دکتر، من اینو بهتون بگم، حتی اصلا خودش شوکه شده بود اون دختره بعد از دو هفته اومد بهش گفت من بازارم، چون نگاه من اصلا اینو پلان نکردم. It was just a passion به من نگاه. It was just a passion. I'm so sorry من این کار کردم.
من نفهمیدم. نفهمیدم. یعنی چی آدم نفهمه که کسی حامل شده یا نشده؟
نه نگاه من اصلا نمیخواستم که با اون مثلا بچه داشته بودم. من فقط داشتم باش خوش میگذروندم و به هم میرسید و به هم محبت میکرد.
نمیفهمم.
It was just a passion فقط.
نه نه من فهمیدم. این پشه و پشه که اینجا نقشی نداره ازدم. یه رابطه جنسی بوده که پروتکشن لازمو نداشته. دو تا آدم جوان همیشه احتمال داره در یه رابطه، حتی نیمه رابطه، یه صدم رابطه حامله بشه. یعنی چی؟ پشن مشن.
من نه اینکه بخوام کسی رو بخوام بچه داشته باشه، من اصلا نمیخواستم. بعد پیش گفتم تو چرا اصلا نمیگی به من بگی که اوکی این رابطه من با تو خوشحال نیستم، حتی نیستم، بیا اینو تمومش کنیم بعد بری با یکی دیگه شروع کنی. چرا وسط رابطه که با من داری من تو دیت نمی کنی، من تو زن شهری؟ گفت انقدر وقتی توش افتادم انقدر گناه من بزرگ بود که روم نمیشه بیام بهت بگم که این کار.
اصلا شما این سوالا چه فرقی میکنه عزیز؟ من که دیدم شما اصلا همچی سوالایی نمیکنم، چون فرقی جوابش نمیکنه. شما میتونه 20 تا جواب بده، نه خودش بفهمه، نه خودش باور داشته باشه، نه فرقی بکنه. تو چرا این کار کردی عزیز؟ این درست مثل این است که من به یکی بگم تو یکی رو کشتی، چرا با این چاقوی آشپزخونه کشتی، با اون یکی میکشتی؟ تفاوتی داره؟ نه. خب این دست دم دستت که بیشتر بود اینو میگرفتی، چه فرقی میکنه عزیز؟ شما گفتگوهاتون یه گفتگوهایی است که راه به جایی نمیبره، یعنی موضوعی و مسئله رو روشن نمیکنه و حل نمیکنه. شما دارید فقط یه گزارشی میدید، همونطور که گفتم از دو سه تا آدم مستی که رانندگی هم بلد نیستن پشت فرمونش هستن تو شب رانندگی. خب معلومه حالا کی به کجا بزنه، کی موجب مرگ کی بشه و یا کی خودش رو مجروح کنه و بمیره، اینا حالا دیگه برمیگرده به حوادثی که در اون تاریکی بر اساس قوانین طبیعت اتفاق میفته. شما نقشی ندارید اینجا، مثل سه تا آدم مست به دلیل فرار از واقعیت و بدون اینکه بخواید مسائل مشکلاتون رو حل کنی که از آغاز هم بوده. شما این فاصله سنی معمولا درست نیست. بعدم شما برید با یه همچی آدمی بچه دار بشید، بعدم او خرج زندگی رو بده، شما تو خونه نشسته باشید، خب گرفتاری های خودشو داره. حالا اگر دلتون میخواد که میخواید بیشتر با هم حرف بزنید، باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو ما بشنویم، من در خدمتتونم. اگر نه میخواد روی خط باشید، حتما خواهش کنم شنگان ارجمن با ما باشید.
KSWZ-FM, HD3, Los Angeles. پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جان،
من هنوز رفت هستم که با تون داشتم صحبت میکردم.
لطفا حتما، من خواستم ببینم با توجه به این حرفایی که زدم الان موضوع شما، مسئله شما یا پرسش شما از من چی عزیز؟ اگر لطفه فقط بلندتر صحبت کنید من ممنونتون میشم جان.
من سوالم از شما اینه که الان میگم با توجه به کمک هایی که بالاخره از طرف پدرمادر اون و پدرمادر من باید تو تراپیست شخصیم با ما صحبت کردم، میگم که مثلا چون یک اشتباه به نظر میاد و مثلا بیشتر باید ببخشید تو کیپ یا فامیلی توگیدر، مثلا میگم در اینکه خانواده تو با هم نگرده، ولی من نمیدونم الان یه مدت داره مثلا سعی میکنه به قول خودش که دوباره مثلا همون آدم قبل بشه، ولی من اصلا توش فرضی رو میبینم، یا حتی چند بارم با هم حرفمون با هم شده که من دوباره برمیگردم به عقب، با خشب برگشت به من گفت میدونی چیه، برو، من نمیخوام اصلا با تو باشم، من بعد از این اشتباهی کردم نمیتونم اصلا با تو باشم، خیلی زندگی داغونی دارم، هیچ وقت خودم انقدر پست ندیده بودم، برو، برای اینکه من از حتی با اون دختره بیشتر از تو احساس الان پیدا کردم و الان من نمیدونم این الان کانفیوزه یا اینکه واقعا باید که حرفشو باور کنم و برم، اگه برم در بهتره با این چیزایی که ما میشنم.
ببینید عزیز، اینی که شما چه انتخابی میخواید بکنید انتخاب شماست، من نظری ندارم. این که تازه بر فرض این که شما انتخابی کردید این انتخاب از نظر ایشون قابل قبوله، من شک دارم. این که این انتخاب شما دو نفر آنگونه که شما دارید رابطه رو توضیح میدید به جایی میرسه، از نظر من نه عزیز، من پنهان نمی کنم، یعنی به نظر من بر میگردم باز سر اون حرفم، چون این حرفایی که ایشون میزنه یه آدمی است که یه ویژگی‌های روانی داشته که اصلا تن به ازدواج با شما ده و تحمل کرده شما رو اون مدتی که خودتون گفتی که این گونه باش رفتار، بعد با آدمی که در حقیقت قصدش این نبوده که بگه از تو بهتره اون گونه که شما توصیف کردید، ولی حتی بگه نه من لیاقت بیشتر و بهتر رو دارم و نه میرم سراغ آدمی از تو بهتر، ولی بگذار خودم و تو رو یه جوری بسوزونم. و اینا نمیخوام بگم آگاهه، به نظر من همسر شما بیشتر ناآگاه و دستگاهی اتوماتیکشه که داره کار دستش میده، یعنی اون خودشه و بنابراین اون رابطه رو برقرار میکنه، بعدن اون رابطه‌ای که برقرار کرده رو بعد از فهمیدن شما ظاهرن کم میکنه، ولی بعدن ادامه میده. بعدم اون دختر خانومم که به نظر من از شما حالش نباید بهتر باشه، این رابطه اینگونه رو که آدم بخواد زندگیش رو یا رابطهش رو روی خرابه های زندگی کسی بگذاری که حتما فرو میریزه رو ادامه میده. شوهر شما هم نه اون بلایی که سر شما آوردید یا خودش سر خودش آورده فراموش میکنه، نه این رابطه رو، نه ماجرای اون بچه رو میتونه نادیده بگیره، تازه آغاز کاره. آیا اون بچه همچنان زنده است یا سقط شده، چه شده؟
من وقتی که فهمیدم به اون دختره صحبت کردم و بهش گفتم برو اون بچه رو بنداز و اینا، چون خیلی اعتقاد به سقط جنین ندارن، گفت من اصلا نمی کنم این کار، به تو هم مربوطی نیست، این بچه منه، اگرم شوهرت خواست میاد بچه رو میبینه، اگرم نخواد من با این بچه نمیخوام شوهرت رو بازی بدم، شوهرت مال تو، من اصلا با شما کاری نخواهم داشت، فقط من نمیتونم یه آدمی رو بکشم که الان نه بچه هستش.
شما به من بگید که شما از کجا تلفن میکنید؟
من از ویرجینیا زنگ میزنم.
شما چه مدتی از امریکایی؟
من 10 سال الان امریکام.
همسرتون چند سال امریکا؟
من همسرم اونم فکر میکنم خیلی کوچیک بوده اومده، اونم در 12 ساله که اینجا.
به من بگید که این دختر خانومی که شما میگید کجایی هست؟
مال هر جفتشون مال جنوب آمریکا.
مقصودتون از هر جفت؟
جنوبی.
مقصودتون از هر جفت یعنی چی؟
هم اون دختره هم شوهر من هم آمریکای جنوبی هم.
شوهر شما هم ایرانی نیست؟
نه شوهر من ایرانی نیست.
شما هیچ وقت دلتون خواسته کار عجیب و غریب بکنی؟
من نمیدونم اصلا چیزی آیم دفتیه.
من میدونم عزیز، اون مختصر عقلی هم که من گفتم شاید یه جایی باشه از دست. شما چرا اینقدر کودکانه با موضوع زندگی برخورد میکنید عزیز؟ شما چرا اصلا بزرگ نشدید؟
همه چی اولش خیلی خوب و خیلی با من خوب رفتار میکرد، همش خیلی اندرستندینگ داشت.
کدوم اندرستندینگ داشت؟ شما رو تحمل میکرده اندرستندینگ؟ از که تا حالا یه کسی رو آدم رنج بده، آدم به رو خودش نیاره تعامل کنه میشه understanding؟ این ترجمه تازه لغته یا تعریف تازه این لغته؟ نه قربونه رسن، این رابطه که به جایی نمیرسه اصلا، کجایی کار؟ من فکرم تازه ایرانیه که یه مقداری مونده بودم، چون به هر حال شاید یه ویژگی بود. شما اصلا مال یه آدمی تو امریکا تو این سن و سال با یه بچه رفتی ازدواج کردی؟
بله.
نه عزیزم، این رابطه به جایی نمیرسه، اون بچه میمونه، اون بچه گرفتاری دیگره.
بله من فقط الان برای همین بچه کردم دارم نگرانم و نمیخوام اون آسیب ببینه پس به خاطر تصمیمای اشتباه من.
خب بس آسیب دیده خواهد هم خورد عزیز، ولی اینکه شما فکر بکنید الان در ماندن در این رابطه و بخشیدن اون آدم به جایی میرسید، نه عزیز. چون من نمیتونم پنهان کنم، انتخاب شماست، ولی شما من میگید آیا حتی 5% هم امکان داره که این مرد برگرده و شوهر خوبی برای من و پدر نیمه خوبی برای بچه بشه؟ میگم حتی 1% هم امکانش. آقا شما اصلا دست به یک کار عجیب و غریب زدید، چرا یه همچه ازدواجی کردید؟ من همجوری معطل موندم.
ما ساعت کار با هم آشنا شدیم و خیلی دختر خیلی زیدم اوائلش، حتی بعد از ازدواج ما خیلی خیلی مچه رفتار میکنه، خیلی با من خیلی خوب بود و
اصلا مچور رفتار نمی کرده. ازدم شما رو تحمل می کرده، شما این که دیگری میتونه اینقدر خوب تحملتون کنه به حساب اون گوشه دوست بسی که آدم مریض باشه دکترها تحملش کنن، فکر کنه که اینا مچور رفتار میکنن. شما کدومتون مچور بوده عزیز؟ مچور کجاش رفتار میکنه؟ اصلا مچور اگر بود از چی با شما ازدواج کنه؟ بعد مچور اگر بود
الان فقط نگرانیه من راستش رو بخواین یکی بیشتر به خاطر بچه هم
که فکر
میکنم حداقل اگر شوهر خوبی برای من نبوده خیلی برای پسرمون خیلی داره بهش میرسه.
خوب به عنوان پدر برای بچه تون نگهش دارید که نخواهد بود، اونم خواهید دید.
نه
اینا فعلا کوچولو
نگرانم، میگم اگه مثلا بچه من جدا از پدرش بزرگ بشه آسیب خواهد دید یا اینکه
آخه از کدوم پدر؟ از پدر خوب بله، از پدر بد نه. ملاک خوب و بد
میگم تو چجوری میخوای اینو برای بچه‌مون توضیح
بدی؟ خیلی سوال عزیز من، آخه ببینید یه حرفایی از شما میخواید، آدم ها کسی رو کشتن چه توضیح بدن؟ میگن خب عصبانی شدم ناراحت شدم، مثل خود شما. چه توضیح بش؟ فکر کنید مشکل این آقا اینه که مثلا 3 سال دیگه یا 13 سال دیگه یا 33 سال دیگه میخواد به بچه توضیح بده. بنده الان بچه‌هام بیان بگن که پدر چرا این کاریه، میگم ولی رمال کارتون توجیه. عزیز ما داریم کار بد میکنیم، من دارم یک کسی رو میکشم، شما میگید آخه چجوری تونستی دست به بدن یه آدم دیگه بزنی؟ که آدم بدون اجازه که نباید دست بزنه به بدن کسی. چی داری میگه قربونت که بعدن تو به بچه ما چه خواهی گفت؟ من پدر مزخرفی آخه. اینا که حرف نشد عزیز. وقتی میگم
فقط سوالم همین بود که فقط خانواده هم نگردم و یکی این که جا باسه اون دختره باز نکنم.
عزیز من خانواده شما نداشت،
خودم دارم عذاب میکشم.
خانواده شما ندارید که میخواید نگردید؟ کدوم خانواده؟ خانواده که اسمی نمیتونه باشه عزیز. این چه خانواده است؟ یه ده از ما حرف نست بخون. خانواده نگردیم در ظاهر از نظر یه عکس، از نظر دیگری که از بیرون نگاه میکنه، که از نظر واقعیت یه رابطه‌ای وجود داشت. خب خونه‌ها در امریکا که به هم چسبیدن، چرا ما فکر نمی‌کنیم اتاق پهلویی اتاق خونه ماست؟ اون آدم میم تو اون اتاق، تو اتاق ماست، تو خونه ماست. عزیز این به کودکانه در بیا و این شعارهای بی خودی رو نده عزیز، اذیت میشی برای که سرت به سنگ می‌خوره. دنیا یه ذره جدی‌تر از این حرف هست. به هر حال مواظب خودت و فرزندت باش. مرسی عزیز.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
تبریک میگم برای رادیو جدید.
لطف دارید بفرمایید.
بله من قبلا میخواستم زنگ بزنم در رابطه یه رابطه من و شوهرم، ولی متاسفانه این مسئله امرجنسی تر بود، گفتم اول درباره این مسئله باتون حرف بزنم. من یه پسر 14 ساله دارم آقای دکتر، میدل اسکول میره. بعدن این روز پنجشنبه چون پسر من اسپرگر داره، بعد ویکلی بیسز یه تراپیست میبینه. بعد به تراپیستش روز پنجشنبه گفته بود که یه پسری تو مدرسه اسلپش کرد، یعنی از پشت اومد یه سلی زد به گوشش. بعد من روز همون شب برای ادوایزرش ایمیل کردم که همچی چیزی اتفاق افتاده و من امروز فهمیدم. بعد ادوایزرش گفت که من حرف میزنم ببینم چی شده. بعد اتفاقا ویتنس هم داشت، یعنی همکلاسی پسرم همونجا پیشش وایساده بود. بعد روز جمعه که من با این پرینسیپال اسیستنت که حرف زدم، برام توضیح کرد که این پسر دیگر نهی فقط توضیح میداد، دو تا جمله رو مرتب تکرار میکرد در حدود 25 دقیقه که این پسر خوبیه و هیچ وقت پرابلمی نداشته و اومده از پسر شما معذرت خواسته. بعدن من اصلا برام قابل قبول نبود، بعد ایشون دیگه بعد از 20 دقیقه گفتم ببین تو حرفا خود تکرار میکنی، منم حرفا خودم رو تکرار میکنم، هیچ کدومونم قانع نشدیم. برگشت من گفت what you want me to do put him in the jail. بعد گفتم اصلا این جوابت برای من قانع کننده نیست، یعنی بعد گفتم اوکی میدونی چیه، من هفته دیگه میام با پرینسیپال حرف میزنم. بعد امروز ساعت 3 من با این پرینسیپال مدرسه اپایمنت دارم، بعد خواستم نظر شما رو بخوام.
ببینید عزیز، اولا شدت و ضعف اسپرگر پسرتون چه اندازه است؟
ببینین آقای دکتر، این قبلا بهتون میگم از نظر جنرال ایژوکیشن میگیره، تنها چیزی که آی پی داره رایتینگشه، چون معلمش گفت به خاطر اسپرگرش لیمیتده تو رایتینگش.
اوکی، خب اونجاست. حالا دوم این که اون پسر رو اون مسئول مدرسه معتقد است که پسر خوبیه، بعدم رفته معذرت خواسته، پس اولا قبول میکنه اون اتفاق افتاده، پس ما درباره اتفاق بحثی نداریم و شکی نداریم، درسته؟
درسته.
اینکه برمیگرده میگه بزنم زندان، نه، هر کسی که تخلف کرده در چارچوبی که مقررات یا قانون میگه باید مجازات بشه. اگه ما دنبال اون هستیم، یعنی من وقتی هم که تون میرم پلیس منو زندان نمیندازه، جریمه بهم میده. بنابراین پاسخ شما میتونست این باشه که نه، در چارچوب مقررات مدرسه وقتی این اتفاق میفته عمل کن، نه کسی میخواد کسی زندان بره نه اعدام. فکر میکنید اگر این جوابو بهش میدادید چه میکرد، و یا چرا فکر میکنید او خواسته موضوع رو تمومش بکنه؟ به نظر شما چرا جانبداری از اون بچه بوده به دلیلی، یا مخالفت با فرزند شما بوده؟
نه نه، پسر من چون این پسر ساکت و خجالتی، مطمئنم با پسر من پرابلمی ندارم. فکر کنم اون پسر چون هیچ وقت کار بدی انجام نداده و حتما یه پسر خوبیه تو مدرسه، نمیخواستن کار بدتر بشه برای اون.
من فکر میکنم اگر سابقه نداشته، اگر اون بچه معذرت خواسته، اگر برخورده خیلی شدید نبوده، شاید بهتر این است که با معذرت خواهی و اینکه پسرتونم بپذیره ماجرا رو تموم کنید. حالا موضوع مهم و اصلی پسرتونه. الان به پسرتون بگید عزیزم تو واقعا دلت میخواد من چی کار کنم؟ به شما جوابش چی؟
نه، همون روز اون پسر رو بردن جلو پسر من، گفتن ازش معذرت بخواه، یه نامه هم نوشتن برای پرنت اون. بعد پسر من قبول کرد، وقتی اومد خونه ازش پرسیدم، گفتش که دست اوکی ماما. گفتم آره شور؟ گفت نه، من ترسیدم اگه بگم ایز نات اوکی بدتر میشه، ترسیدم از همه.
خب بگید اگر من از نظر ترس رو بتونم درستش کنم تو هنوز تر. ببینید عزیز، اولا ترسیدنه برخ از قول معنی داره، خیلی ساده است. فرض بفرمایید اون بچه 5 تا دوست داره، هیچ کارش هم نمیکنن، فقط یه نگاهی بهش میکنن یا یه لبخندی بهش میزنن، بچه شما اذیت میشه دیگه. پس ما تو دنیایی نیستیم که بخوایم دنبال هر موضوع کوچکی که با دیگران اشکال یا اختلاف داریم بریم، و الا اون وقت یه جدال دائمی خواهد بود. البته معنای دیگه اش هم نیست که بذاریم آدما کار بد بکنن و برن، و یا تکرارش بکنن، ولی تکرارش من حرفی دارم. ولی این که شما پسرتون میگه به خاطر نگرانی، حالا ترس نگرانی میکار کردم، خب یه مقدار واقعیت داره عزیز. شما وقتی همسایتون اذیتتون میکنه، بعدم میبینید آدم مثلا به یک اعتبار حالا حتی بی سر و پایی هم نیست، ولی ممکنه یه روزی در تاریکی اذیتتون بکنه، اونم به حساب میارید دیگه. به هر حال ما همه که همیشه حاضر به دفاع از خودمون نیستیم، پلیس هم که کنار ما راه نمیره. پس بنابراین ما تو هر ماجرایی نگرانی ها و خطرهای خودمون هم حس میکنیم. شما یه کسی هم که اینوری دادگاه فکر میکنید ممکنه برنده نشید، یا ممکنه از توش چیز دیگه در بیاد. حتی پلیس و دادستان هم یا قاضی هم برخی از اوقات کشته میشن برای اینکه فرض کنید کسی رو که متهم کردن یا مجرم شناختن، بعدا ممکنه بره سراغشون. ما هممون به حساب میبریم. اینکه پسر شما بگه چون ترسیدم این کار کردم، خب این یه جزئی از واقعیت زندگی است. منم خیلی از اوقات یه کسی که اذیتم میکنه برای اینکه فکر میکنم ممکنه خطرات دیگه داشته باشه ازش میگذرم. اینکه تصمیمم درستی یا غلطه جای گفتگو داره. حالا اینجا یه بچه‌ای که بچه بدی نبوده، قبولم کرده، معذرتم خواسته، مدرسه‌م نامه پدر مادرش نوشتن، پسر شما هم اونجا گفته بخشیدن، به نظر من شما هم در جهت حلش حرکت کنید تا مجازات اون بچه. چون ما دو کار میتونیم بکنیم، یکی این که مسائل تمومش کنیم ببندیمش، و تقریبا دیگه از این به بعد اثر بد و منفی نداشته باشه. دومش اینه که بریم بگیم نه خیر مجرم باید مجازات شود. من خیلی با مجازاتی که مسئله رو حل میکنه موافق نیستم. بنابراین مادام که در این حد محدوده و زمانی که فرزند شما هم ظاهرا اینو گفته به دلیل اون جمله من و شما نمیتونیم یه دفعه آتش خشممون در حقیقت برافروخته بشه و بگیم نه خیر نباید میترسید. نه من تو زندگی میترسم عزیز و خیلی هم از هزاران چیزم میترسم، پنهانش هم نمی کنم. علتش هم این است که دلیلی برای این کار وجود نداره. این مقدار خطرهای جدی واقعی دور بر من و شما هست. به همین جاست که تو این گونه موارد بالانس مسئله است. من فکر کنم اونجا اپوینتمنتتون رو برید، حرفتون این است که خاطرتون آسوده بشه، واقعا این معذرت خواهی در حدی که ممکنه صمیمانه است و یه کمی هم تا یکی دو هفته هم مواظب به این رابطه مسئولین باشن که یه چیزی نکنه پسر شما. از این که خب به هر حال در این بخشیدنش مقدار نگرانی هم بوده فکر نکنه احساس بدیه و از جانب منم میتونید بهش بفرمایید که من روزی 100 دفعه میترسم، حالا اگر اون یه دفعه ترسیده اگه دلش هم خواست به من زنگ بزنه بهش بگم داستان چی عزیزم.
اینا واقعا اینه که آقای دکتر پسر من به خاطر همین پرابلمش یعنی کلا ترسوه، یعنی بیش از اندازه ترسوه برای چیزایی که آدمای عادی نمیترسن.
حالا من به شما بگم این من تو مدرسه وقتی دبیرستان بودم 14 سالم بود اتفاق میافتاد بیشتر از اون میترسم. خیلی بچه‌تون عیبی نداره قربون، اگر ترسی هم داره اینجا بی خودی خودتونم اذیت نکنید یه دفعه نیفتیم من به جونه که چون از طریق مجازات و تنبیه که مسئله حل نمیشه.
اتفاقا های دکتر من کلا خیلی آدم پیسفولیم، یعنی من اصلا خودم اونطوری نیستم که دنبال مجازات برم، اما به خاطر اینکه پسرم از یه شرایط متفاوتی با بچهای دیگه برخورداره برای همینه یه حالت دیگه نسبت این داره.
خب دارید، ولی اگر واقع بینانه نیست چی عزیز؟ یعنی اگر با جدالتون مسئله نه، به نظر من اونو مبنا قرار ندید، نه مبنا حالت غیرعادی فرزندتون از نظر شما، نه اون جمله ترس اونه. به نظر من بالانس این ماست که مهم. منم موضوع اینقدر مهم نمیبینم، بنابراین ازش بگذارید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
آقای دکتر فقط اگه مدیر از من پرسید که مثلا ساسپندش کنیم یا نه بگم نه؟
بگید نه.
بگید.
بعد از چند پیام با ما
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر از با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
سلام، من شان فرهمند سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شادباش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
ماهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
آقای دکتر با ما هستین؟
بله خواهش میکنم.
سلام.
سلام.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه مشکلی داشتم با همسرم. از وقتی که به خارج اومدیم، من از یه خانواده مذهبی میام تو ایران، اگرم که کمک میکنه، من اصالتا عراقی هستم، از مهاجرایی که بالا به هر دلیلی سیاسی نمیدونم چی به ایران اومده بودن و من اونجا به دنیا اومدم و یه حالت دوگانگی شاید دارم بین عرب بودن یا فارس بودن.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
35 سال.
چه مدتی ازدواج کردی؟
نزدیک 1 سال.
اون وقت چه مدتی که اومد؟
هم عقد بودیم.
چه مدتی اومدید امریکا؟
من امریکا نیستم، ما قصدمون امریکا بود، منتها متاسفانه فعلا تو اروپایی.
همون که خیلی متاسفم، اروپا هستید. به من بگید که ایشون در ایران بودن یا اینکه ایشون در اروپا بودن؟
ایشون هم 10 سال اینجا زندگی کردن، دانشجو بودن و بعد برگشتن ایران ازدواج کردن.
چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کردید؟
روی هم رفته نزدیک 2.5 سال.
اوکی، خب.
نزدیک 2 سال اینا.
و برنامه هر دوتون این بود که در اروپا بله زندگی بله. کنی. اون وقت به من بگید
به امریکا مهاجرت کنی.
اوکی، ولی آخه داستان این است که ایشون که در اروپا بودن می آمدن و می رفتن به ایران؟
کمتر.
پس چه جوری هم دیگر تو این 2 سال و نیم با هم بودی؟ چه مدت با هم بودی؟
والا آشنایی ما از اون زمان شروع شد که ایشون اصلا اروپا رو ترک کردن به قصد ایران و اصلا با شما صحبت کرده بودن که بیان اینجا، چون که حالت به خاطر تنها بودنشون یا حالا وضعیتی که داشتن اروپا رو ترک کردن اومدن ایران که بر همیشه زندگی
پس
کردن.
این بلایی که اسمش زندگی زناشویی با شما هست رو من موجب شدم.
خدا
نکرده. خدا که کرده، بنابراین مثل این که اون اتفاق بعد افتاده. من همیشه میدونید دوستان اول دعا میکنن برای آشنایی، بعد نفرین هم میکنن به خاطر جدایی ها، ولی به هر حال نمیدونم خدا اینا رو چجوری ضرب و جمع میکنه، ولی به هر حال معلومه یه ذره من با جلوتر باشم، چون اگر هر دعایی رو با هر نفرینی خونسا کنه، من همیشه یه مقدار دعا دارم و بنابراین روزی که از اینجا میرم یه مقدار با دعا منو میبرن. خب میفرمودید.
سلامت باشید. به هر صورت اینجاست که ما یه برای ازدواجمون به مشاورم رفتیم، یه مشترکاتی داشتیم، یه اختلافای خیلی بزرگی هم بود.
بذارید ازتون یه سوالی بکنم، از نظر زبون عربی مشترکات یا اشتراکاته؟
والا اشتراکاته.
نه هر حال چون خودم حداقل
نخیر
شما ایرانی گیر برای اینکه چون من کمی عربی بلد هستم، بنابراین فکر کنم شما که پای عربی دارید مشترکات رو با اشتراکات نه دست. اوکی، فقط خواستم ببینم چون ما ایرانی ها اونو میگیم، حق با شماست و شما هم که خب به هر حال ایرانی هستید. هر حال میفرمودید عزیز جان.
خواهش میکنم. بعد ایشون نسبتا مذهبی هستن برخلاف خانوادهشون. خانوادهشون اصلا به مذهب میخندن و مسخره میکنن مذهبو، بعد با خلاصه منو انتخاب کردن که از یه خانواده مذهبی میام. خانواده ما همیشه مذهبی بوده، درست تغییراتی که داشته طول این 30 سال تو ایران، منتها مذهبی مونده، مذهب دوگمی هم نداره، یعنی که چراجویی توی چرا پرسی و اینا تو خانواده ما باب بود. من میتونستم بگم چرا
و جوابی هم میگرفتی.
بله بله، پدری داشتم که ایشون خیلی منطقی بود و پاسخ میگفت نهایتا، یا من قبول میکردم یا نمیکردم، اما توضیحات لازمو برای اینکه من اینو قبول کنم یا نکنم و میداد و بقیه رو میگفتش که اگر منو مثلا به قول معروف منطق منو نمیپذیری، راه تو بازه، اینا کتابایی هست که پرو، اینا هم آنتیه، میتونی بری و هرچی رو که خودت بخوای انتخاب کنی.
بیا برگردیم سراغ ازدواجتون، فقط چون خب. یه ذره برای من این دوگانگی شما جالبه جان.
من سری به سر میذاشتم توی ایران.
خب
بعد و همسرم از این که من رو سری میذاشتم راضی بود و خفن خوشش میومد و دوست داشت که من رو سری بذارم. ما اومدیم اروپا، ایشون به من گفتش که نذار، این کانتکست کانتکستیه که قبول نمیکنه چنین نشانه ایو. منم گفتم که نمیذارم، منتها من 6 ماه نذاشتم، خیلی ناراحت بودم، احساس میکردم من نیستم. راحت رفتیم روانشناس و به هر حال بعد از این مدت گذاشتم. دوباره که گذاشتم، همسرم ریاکشن بعدی نشون داد، گفت من تو رو اینجوری دوست ندارم، تو خجالت نمیکشی تو خیابون. البته روسری من خیلی سفت و سخت نیست، من با شلوار جین و یه دونه بلیز یه دونه شال میذارم، یعنی منتها همونو خیلی دوست دارم. و همسرم به من میگه که اون پیس اف درت بالای سر تو سریه، یا خلاص این حرفاش اصلا دوست ندارم. باعث شد که ما خیلی جدالای بعدی داشته باشیم و بهش گفتم که تو به من احترام نمیذاری، اون میگفتش که تو به من احترام نمیذاری، اگه منو دوست داشتی اینو ور میداشتی. و منو بهش گفتم من میتونم یه چیزی رو به تو بدم، اما اون چیز نمیتونه پوست تن من یا اینکه گوشت تن من باشه که بعدش از دادنش من رنج ببرم و نمیدونم پوست نداشته باشم و یا گوشت نداشته باشم، یه چیزی رو باید بدم که دادنی باشه. خلاصه اینطوری است. بعضی موقع من مثلا امروز بحثمون بر این پای گرفت که مثلا احساس میکنم ایشون ابسشن داره نسبت به چیزی.
نه مقصودتون ابسشن داره نسبت به چیزی کدوم چیزی؟
مقصود اگر که من از ایشون انتقادی بکنم، نمیدونم چجور بیان کنم، سخته. یعنی انتقاد رو نمیپذیره و مهم میگه که تو میکوبیش تو سر من.
آقا شما دختر باهوشی هستی و اگر نه نصب کنید، دختر باهوش که آگاهی هستید، اگر بخواید نقش مادری برای ایشون بگیرید، به دلیل اینکه ایشون 10 سال تو اروپا بود و یاقی شده، کار از خودتون میدید. اما اگرم به هر حال کمی، حالا نمیدونم در مورد مثال مورد اختلافتون کاری ندارم، ولی من فکر میکنم دو تا تیپی هستید که چون یه دوتا جمله انگلیسی هم گفتید، you are headed for collision، یعنی شما دارید میرید برای که به هم بخورید، مثل دوتا قطاری هستید که ریلتون یکیه ولی کنار هم نیستید، در جهت عکس همی.
بله، یعنی خیلی به هم ریختیم، خیلی به هم ریختیم، یعنی خیلی خوب داشتیم اولای ازدواج پیش می‌رفتیم، الان ما همش سر هر موضوعی.
آخه قبلا دو تا نخ عزیز، برای که قبلا دو تا قدارتون اصلا فاصله داشت، هر دو تا خوب و خوش آواز می‌خونید تو با هم صحبت می‌کردید، ولی حالا نزدیک شدید دارید می‌زنید به هم دیگه. یعنی ببینید عزیز، من فکر کنم یه مقدار شما با هم تفاوت‌های اساسی و اصولی دارید. استدلال شما، امیدوارم اذیتتون نکنم، این که ما برای این مسائل مذهبی سوال چرا داریم و پاسخ واقعی علمی عقلی داریم، خیلی با واقعیات نمیخونه. برای که موضوع فلسفه مذهبی، موضوع علمی عقلی واقعی نیستن عزیز. حتی همین نمونه حجابش، یعنی اینا شما اگر به حریم اعتقادات و باورهاتون نبرید، چیزی قابل اثبات و رد نیست که بعد شما بر مبنای اون احساس خوب یا بدی بکنید، مگر اینکه شما بکشید به حریم در حقیقت جهان بینی مذهبیتون، اونجا عزیزی تو محترم سر جاش هم میمونه. اینکه شما به من برگردید بگید من این حجابو بر اساس باور و اعتقادم دوست دارم و درست میدونم، من اصلا حرفی با شما ندارم، همون اندازه برای من محترم و عزیزید که کسی که نداره. ولی اگر بخواید برای من توجیه کنید که اینا دلائل واقعی علمه،
این توجیه همسرم میخواد بهم میگه چرا میذاری.
خب آره نه خب متوجهم. آخه شما حرف چرا، من از اول یه سوالی ازتون کردم،
بله.
گفتم شما که اینو فرمودید، این چرا که این ورسی جوابی داشت، شما گفتید بله، بعدم گفتید پدرم به من میگه میتونی بری موافق و مخالف رو بخونی. موافق و مخالف رو بخونی یعنی بحث استدلالی، ولی اینجا جای استدلال نیست. موافق و مخالف درگاهی، موافق و مخالف میتونه این باشه که آیا بر اساس باور مذهبی این کار درست یا نه، ولی تازه بحث مذهبیه نه بحث علمی عقلی واقعی. الانم به نظر من درگیری شما با هم، چون متوجه هستم این دوگانگی ذهن، گفتم شما دختر باهوش عاقلی هستید، ولی وقتی وارد حریم موضوع های حالا اعتقادی و فلسفی میشید، باید بدونید که ما سه تا سیستم شناخت آگاهی داریم، سیستم علمی رو داریم، فلسفی رو داریم و مذهبی. اینا با هم متفاوتن. اشکال کار اینه که ما اینا رو بخوایم با هم ترکیب و تلفیق کنیم. مواردی در مذهب هست که چون بحثی است در ارتباط با واقعیت جای گفتگو داره که این قانون درسته یا غلطه، مفیده یا مضره، ولی اگر شما اونو به حریم خدا و عالم قبل و بعد ببریدش و به ارواح مرتبطش کنید که بحثی باقی نمیمونه. یعنی میخوام بگم
نتیجتاً ما الان یک ما به یه احساس میرسیم از این ظواهر، چون که وقتی که من نمیذارم احساس بدی میکنم، احساس میکنم که خودم نیستم یا یه رول یه کسی دیگر رو بازی میکنم.
نه من متوجهم عزیز، ولی شما روزی که تو زندگی
خیلی اذیت کنم،
نه ببینید عزیز، روزی که همه آدما بخوان تو زندگیشون خودشون باشن این حقشونه و میپذیریم، ولی دیگران هم حق دارن که نپذیرن و نپسن.
دیگر... آخه چه حد که به من توهین میشه، احساس بهم میگه که یه توسریه، یه پیس آف درته.
نه خب نه، اون که حتما حرف غلطیه، اون که حتما حرف غلطیست، ولی شما باید بدونید که من آزادم که این گونه زندگی کنم، ولی قرار نیست که بگم دیگرانی که این کار رو نمی کنن عیب و ایرادی دارن. ممکنه شما بگید من این فرار رو نمیذارم، ولی بعد باید خودتونم بتونید اینجا تو این آزادی نگه دارید که اگرم نکردم قرار نیست احساس بدی بکنم. چون اگر شما من بگید من این کار رو وقتی نمی کنم احساس بدی میکنم، که گفتم از نظر من عزیز و محترمی بحث من تمومه، برای من قابل قبول نیست که بگید دیگرانی که نمیکنن اونایی که انجام میدن برای من مساوی.
خیر هیچ وقت اینو نخواهم گفت و نمیگم. یعنی که من مردم اونجور که با روسری یا بیروسری یا به حجاب یا با هر مذهبی هستن قبول میکنم.
نه من عرضم دقیقا همینه که این کار در نظر عزیز در عمل. ببینید من اگر برگردم بگم خود من میتونم این کار رو بکنم یا نکنم و این آزادی رو برای خودم قائلم، آزادی رو برای دیگرانم قائلم، ولی اگر بگم من نمیتونم این کار رو نکنم یا مجبورم این کار رو بکنم، بعد بگم برای من دیگران فرقی نمی کنن، فقط بحثه. یعنی به همین جا حال بذاری ازتون یه سوال بکنم و این برای من فوق العاده مهمه، لطف کنید هم صمیمانه صادقانه بر اساس همون باورایی، اگر به شما بگن ما در ایران میخوایم آزادی کامل پوشش رو برای همگان بگذاریم، شما بهش رأی میدید یا شما میگید حالا که یه درصد بالایی از مردم باورهایی دارن و یه چیزی رو درست میدونن به احترام اونها یه همچین آزادی رو ندید؟
صادقانه خدمتتون عرض میکنم که من با آزادی پوشش 100% موافقم.
اوکی بسیار خوب، بنابراین بحثی با شما ندارم و ممنونم از پاسختون. حالا من و شما مثل این که بهتره من و شما یه دعوایی با هم را بندازیم اینجا و یه بحثایی بکنیم، بزرگ شوهر تو فراموش شد میدونید، اصلا دیگه ولش کنید دیگه، اونو چی کارش داریم دیگه، بذار ببینیم که من و شما چی میتونیم بگیم. حالا بیاد به من بگید شما که شما چی خوندی چه میکنید؟
من یک سال و نیم فیزیک خوندم، بعدش زبان انگلیسی خوندم و الانم اگر که خدا بخواد اینجا تو اروپا یه فوق زبان بخونم، اگر که
همسرتون چی خوندن؟
همسرم مکانیک خوندن، برای فوقشون نتونستن، یه حالت ناراحتی و افسردگی داشتن که نتونستن ادامه بدن، یه شرط خیلی سختی داشتن.
اوکی.
الانم دوست دارن که کامپیوتر ادامه بدن.
حالا زندگی اقتصادی شما در اروپا چگونه میگذره؟
خیلی نرماله، خیلی متوسطه.
از کجا میاد پول؟ به هر حال همون
یه سری یه کوچیک پسنداز داریم، یه سری هم پسندازمونه، فعلا به دلیل اقامت کاری نمیتونیم کار کنیم و این یه ذره من آزار میده، چون من عادت داشتم که دستو خرج خوب و اینا داشته بودم.
نمیدونم این خرج، این پسنداز مال شماست یا مال ایشون یا مشترک؟
قسمت اعظمش مال منه.
حالا من چون رسیدم به پیام ها، بذارید پیام ها رو بشنویم، بیاد موضوع من و شما رو و باوراتون چون برای من مطالبی مهم بود اونو بذاریم کنار، بریم سراغ مسائل و مشکلاتی که شما به خاطر اون لطفی که تلفن کردی با هم صحبتون ادامه
بدیم.
خواهش کنم روی خط باشید. بشنگان از
به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر.
بلندی دوزار فونت برا کش آخ جان، نازنی گل من آخ جان، نازنی گل
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
جانتون بی بلا. جناب آقای دکتر، امروز میل من باز بود، کسی از آشناهای یک آقای از آشناهای سابق من سلام علیک کرد که من ایشونو به شوهرم معرفی کردم برای مهاجرت به امریکا. بعد بهشون گفتم که من جواب بدم به این آقا، گفت خودت میدونی. من با این آقا صحبت کردم در خصوص اینکه آنچه که گذشت برای ما. شوهر من خیلی ناراحت شد، از خونه بیرون رفت که عصبانیتش رو خاموش کنه، منتها نتونست. برگشت به من گفتش که من فکر میکردم که آدم آنستی هستی و همه چی رو با هم خوبیم، منتها شما من میرم بیرون با پسرها چت میکنی. و من بهش گفتم که شما نسبت به من برداشت درستی نداری، من با پسر چت نمی کنم و رابطه ایم با هیچ کسی ندارم و نداشتم. این ایشون یه ذره حساسه نسبت به خیلی مسائلی که من دارم و یعنی صحبت کردنم. نسبت خیلی دیدگاه هم حساسه و من نمیتونم و من همیشه دلم بهش گفتم که جدیدن احساس میکنم من باید رو پوست تخم مرغ را برم با تخم مرغ را برم با تو زندگی برم. خیلی باید مواظب باشم که چه رفتاری داشته باشم.
البته من فکر نمی کنم مسئله باید با این سرعت دید. درباره موضوع دیگه را اگر ایشون یه حساسیتی در جهت گفتگوی شما با آقایون دارم رعایت کنید، ولی اینکه ایشون داشتی راجع به حرف می‌زدید رفته بیرون، هم که حرف زده از این بابت یا هم که شما خواستید صحبت کنید ایشون احساس بدی کرده؟
بله به من گفتش، گفتم اگر که شما دوست نداشتی من با این آقا صحبت کنم چرا به من نگفتی؟ گفت می‌خواستم ببینم توی مغز شما چی می‌گذره، شما دوست داری بهشون حرف بزنی یا تو مغزت نسبت بهشون فکر می‌کنی؟ گفتم که من
نه اینکه ایشون برگرده بگه که شما دوست دارید، شما دوست دارید به خاطر سوالی که دارید. شما ممکن از یه بقالی هم بپرسید که مثلا غیر از این ماستی یا پنیری داری یا نه، معناش نیست که بقال رو دوست دارید. شما یه خبری دارید و به خاطر اون دارید حرف میزنید رفتید. این اول. دوم، آیا ایشون تا این درجه شک کن که اگر شما با مردی حرف زدید معناش این هست که اون مرد رو دوست دارید؟
نه نه، ایشون فکر میکنه که من سابق برین، من هرچی بهشون توضیح میدم فکر میکنه که سابق برین با ایشون رابطه ای داشتم در این
خب نه حالا اگر راجب نه نه سب کنید اگر راجب یه آدمه، خب ممکنه اون آدم یه نظری یا دلایلی داشته باشه، حالا درست و غلطش کاری نرم، ولی اگر به طور کلی قصه دیگریست، اگر شما به من بگید که من با این آدم آشنایی داشتم
بله.
و اونم خبر داره و ضمناً منم احتمالاً میدانستم که ایشون از این گفتگوها به هر دلیلی که نظر خودشه و هیچ به واقعیت مطابق خوشحال نیست، من فکر می‌کنم شما نباید صحبت می‌کرد، مگر اینکه یک، این اطلاعات رو فقط ایشون میداد، دو، فقط به شما میداد به همسرتون نمیداد، سه، با رضایت کاملش این کارو می‌کرد. چون ببینید آدما یه زمانی هست که به طور کلی نسبت به همگان یا بیشتر آدما حساسن یا یه ملاکایی دارن، یه زمانی هست که نسبت به یه آدمی به خصوصه، خب اون آدم به خصوص میشه کنار گوش. بعدم شما دیدید که چه کردید، این سبب این که من اون پرسشو کردم این بود که یه جوری حرف زدید که اون میخواد که من با هیچ کس، در حالی که مسئله هیچ کس نمون راجع به این آدم، خب این آدم شما حتما حرف نزنید مگر اینکه مسائل امرجنسی باشه، مسئله اضطراری مرگ و زندگی باشه، و الان همیشه میشه اطلاعات رو از جای دیگه گرفت. حالا شما با توجه به این حرف من و کار خودتون و نظر ایشون چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم که معدود کسانی هستن که ایشون دوست نداره من باشون صحبت کنم، منتها من امروز نمیدونستم که این آدم همون آدمه، چون من احساس میکردم که چون ایشون این آدم رو به همسرم معرفی کرده بودم این فکر رو نداره و این حساسیت رو نداره نه. اما امروز متوجه شدم که این حساسیت زیاده و من نباید این کار میکردم.
تموم شد دیگه عزیز. بنابراین شما نه به دلیل اینکه نظر ایشون درسته، بلکه به خاطر اینکه خواسته ایشون مهمه، شما این کارا نمی‌کنید، بهش هم میگید متاسفم من اینجوری نگاه نمی‌کردم و پایان. آیا فکر می‌کنید این ماجرا همینجا تموم میشه یا اینکه ایشون این موضوع رو به گونه‌ای، نه اینکه مورد استفاده قرار بده، مهم نیست، ولی خوشحال و راحتشون حتی از این توضیح شما نمی‌کنه؟
چرا؟ اگر که من میگم من دیگه با ایشون هیچ صحبتی ندارم و امروز اصلا ایشونو بلاک کردم که خیالشون راحت کنم.
کار درستی کردید عزیز، به نظر من بهترین انتخاب شما بود. دلیل نداره که، چون همیشه میشه از کسان دیگه در جهت هر موضوعی شاید هر ارتباطی اطلاعی رو گرفت و ما مجبور نیستیم با کسی به خصوص این کار بکنیم، در حالت عادی هر که دم دست اون باشه و راحت داریم، ولی این مسئله وقتی موجب ناراحتی میشه موضوع منتبیه. اگر ایشون این حساسیت رو
راحتشون یه زیاد بود، یعنی گفتن که حالت افسردگی گرفتن، گفتن که من دوست ندارم، احساس میکنم دلم میخواد زنده نباشم و رفتار تو خیلی من به هم ریخت و منم اذیت شدم.
حالا به دو دلیل ممکن عزیز، یکی این که واقعا از نظر ایشون این موضوع مهمه در حالی که از نظر شما مهمه، دومی که ایشون حالشون خوب نیست، دومیه خب ما بعداً هم مسائل مشکلاتی پیدا می‌کنیم، بنابراین که شما باید مواظب باشید. ای اولیه که نسبت به این آدم به خصوص هست، به هر دلیلی که هست، شما نه راجبش قرار حرف بزنید، نه توضیح بدید، نه از خوبی اون آدم حرف بزنید، نه از بدی اون آدم. چون حتی اگر برگردید بگید که در این حال مثلا نمی‌دونم ریشش هم خوب میتراشه یا نمیتراشه خودش میشه مسئله. بنابراین هیچ توضیحی نده، فقط یه نظری است که شما شنیدید. درست به آدمی که شما میگه برو به سمت چپ یا برو سمت راست، آدرس اونجاست، شما عمل میکنید بدون هیچ توضیحی و ماجرا رو تمومش کنید. به هر حال موضوع خود جان بفهم.
من فکر میکنم که دو تا هر دوی اون عوامل است، یعنی اینکه عامل اول که ما باش کاری نداریم و وقتی که در باش صحبت میکنیم و من به نتیجه میرسم عامل اول رو حفظ میکنیم، اما فکر میکنم این دو عامله، یعنی بعضی موقع هایشون یه ذره این ابسشن رو پیدا میکنه نسبت به خیلی چیزا.
خب اون موضوع مهمه، اون موضوع مهمه. حالا اگر من 3-4 دقیقه 5 دقیقه شاید یه 10 دقیقه وقت دارم، اگه میخواد چیزی رو مطرح کنم، ولی من اون چند تا از شنوندگان
هستم. من میخوام ایشون با شما صحبت کنه.
آه هستن اونجا؟
بله بله.
خب حتما این کارو بکنی.
ممنونم. خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم.
خیلی از لطفتون ممنونم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
الو سلام.
سلام عزیز، من فقط 10 دقیقه وقت دارم ولی با کمال میل در خدمتتونم. اگر شما گفتگوی من و همسرتون شنیدید خوشحال میشم، هر جاش که مهمه یا میخواهید توضیح بدید حتما این کارو بکنید لطفاً.
والا چیزی که هستش اینه که ما اولش با هم همه جور توافق داشتیم و خانواده هم مخالف بودن، گفتن که شما فرهنگی هم نمیخواید، ولی من خب میدیدم که ایشون روشن فکره، همونجور که جلو پدرش وایسته که میگفته چادر سرت کن مثلا روسری کرده، حالا میاد اینجا خودشو با محیط وفق میده. فقط لاجیکی که ما داریم که ریزنینگی که میکنیم روی گذاشتن روسری یا نذاشتن اینه که من میگم که تو مثلا قرار تابستون بشه بری لبه دریا، نمیتونی که همه مثلا با بیکینی ان تو یکی روسری سرت باشه و بعد نسبت به مکانای متفاوت لباس پوشیدن آدما فرق کنه. ولی ایشون هم میفهمم، ایشون صحبتی که میکنه میگه که من یه حجب و حیایی دارم برای خودم و حجب و حیایی من اینه که فقط سر منو با شوهرم ببینه یا محرما. بعد من میگم که این یه مقدار با لاجیک اینجایی که ما داریم زندگی میکنیم نمیخوره. یه چیزیه که من با اینجا رفتیم شهر روانکاو صحبت کردیم، گفتش که این موضوع خیلی عمیقه تو این دختر، به این زودی هم درست نمیشه. خب منم سعی میکنم دیگه راجبش حرف نزنم.
نه بذارید ازتون یه سوالی بکنم. نه من چون نفهمیدمتون، آیا شما برداشتتون این بود که ایشون یه جوری حرفش اینه که ما میریم کنار دریا ولی من گرچه ممکنه لباس دیگری بپوشم اما روسریم همچنان سرم خواهد بود؟
واقعا نمیدونم ریاکشنش چیه، چون ما پریشب رفتیم جیم با هم دیگه، مثلا بهش میگم که خب بردار اینجا جاش نی زشته، من خودم دوست ندارم یه لباسی بپوشم هم من نگاه کنم، خب اینجا هیچ کس نذاشته همه اومدن جیم، بعد خب من باید بگم که وردار، خب ورداشته حالا، ولی من نمیدونم باز این ناراحت شده از این که من بهش مثلا میگم وردار.
ببینید ایشون همونطوری که با ایشون صحبت کردم، ایشون حق داره هر جور میخواد پوشش داشته باشه، ولی شما هم حق دارید کنار ایشون احساس خوشحالی نکنید و ضمناً توجه مردم رو دوست نداشته باشید، اونم میشه به شما حق داد. به همینجاست که باید موضوع رو حل کنید، یعنی حل کنید به این معناست که یا ایشون کنار بیان یا شما، در یکیتون باید بالاخره رنج ببرید، دومی که با هم نباشید یا با هم دیده نشید. ببینید مسئله رو داره جدی میکنه، من استدلالم با ایشون هم همین بود، البته ایشون وارد بحث نشدن و شاید هم درستش هم همین بود، ولی من می‌خواستم ببینم خودشون چه توضیح و توجیهی دارن، غیر از وقتی به خودشون مرتبطش کردن که بحث تمام شد دیگه.
حالا اگه می‌خوایم باز باهاشون صحبت کنیم، من خواستم
نه متأسفانه من وقتم، حالا بذارید من سوال کنم، این ماجرای این آقا و تلفن از در شما چی بود عزیز؟
والا صحبت شما شنیدم، میگین که رابطه‌های گذشته همه رو بذارین کنار، منم هر چی دختر بوده رو فیسبوک قبلا باش چت می‌کردم یا روی ایمیلام بوده همه رو لاک کردم دیگه، با اینا نیستم دیگه، یعنی هیچ رابطه‌ای من با هیچ دختری ندارم. میدونم هم که اگه من با کسی داشته باشم صحبت کنم ایشون بیاد ببینه رو اینترنت که طرف دختره، خب شاید 1% ناراحت شه.
نه حتما ناراحت، نه صبر کنید، حتما ناراحت میشم و شما نباید اینکه ایشون مگر این آدم رو باهاش آشنایی داشتن در چارچوبی که یه رابطه‌ای بوده به عنوان زن و مرد و پسر و دختر؟
نه به اون صورت، ولی آشنایی بوده، یکی دو روز با هم در سفر بودن مثلا، و اینکه این آقا ولکن کار نیست، یعنی
نه صبر کنید، در سفر بودن یعنی چی عزیز؟
مثلی که با هم رفتن نمیدونم یه کشوری رو دیدن یا یه جایی با هم آشنا شدن، چون من خوشم نمیاد که مثلا تعریف میکنه گوش نمیدم که این موضوع مثلا نه یا تو فکرم بمونه بعدا باز اذیت کنه، ولی مثلی که تو فرودگاه مثلا جایی با هم آشنا شدن، بعد شماره تلفن دادن، بعد اومدن بیرون، ماشین خراب شده مثلا تا یه هفته 10 روز توی محلی توی کشوری با هم بودن، فقط به همین صورت. و به ایشون هم اعتماد کامل دارم، میدونم که دختری که همه چیشو به من میگه، ولی از اینکه دیگه این رابطه ادامه داره حالا
نه، کاملا حق با شماست، کاملا حق با شماست. اگر موضوعی، یعنی اگر به اندازه یه سر سوزن رابطه‌ای که میان اینها بوده از جانب هر کدام، نه اینکه یکی بوده یکی نبود، حتی یکیشون به سمت دیگری به عنوان یه زن و مرد گرایشی داشته، بنابراین اون رابطه قرار نیست ادامه پیدا کنه، حتی میخواد باشه no friendship after relationship، دقیقا همینه، هیچ دوستی بعد از رابطه قرار نیست ادامه پیدا کنه، چه فیزیکی باشه، چه احساسی باشه، چه ترکیب اینا باشه، چه جنسی باشه. من همیشه عرض کردم حتی زن و شوهر وقتی که بچه دارن و از هم جدا میشن دوستانه مجبورن با هم رفتار کنن، فرندلی، ولی دوست هم قرار نیست باشن، و بنابراین قراری برای گفتگو و درد دل و پرسش و پاسخ و درخواست کمک و پیشنهاد کمک و اینا نخواهند داشت، بلکه اینا کار دست همه میده عزیز. اینا همون چیزیست که من هزاران بار تو کار روان درمانی تراپی به عنوان سم و زهر تو رابطه دیدم. بنابراین روزی که من نسبت به کسی احساسی داشتم یا دارم، روزی که او نسبت به من احساسی داشته یا داره در حالی که من اصلا نداشتم، که فرقی نمی کنه، قرار است که بعد از ایجاد یه رابطه یا ازدواج همه چیز خاک بشه و از زندگی محو بشه، نه اثری، نه علامتی، نه عکسی، نه تصویری. تو ذهن رو چون کارش نمیشه کرد هست، اما دیگه قرار نیست دور و بر من و شما جایی تو زندگی ما داشته باشن. No friendship after relationship. تکلیفش از نظر من به عنوان یه اصل روشنه. یه جا برش فایده ای ندیدم که بگم حالا یه جا دیدم فایده داشت، ولی هزار جا آسیبش و ضررش و خطرش رو دیدم، هزار جا، نه یکی دو جا. و به همین جهت است که این مسئله است. از نظر علمی هم میتونم ثابتش کنم، مسئله این که دو تا آدمی که به هم یه ذره احساس داشتن چگونه سیستم عقلی و واقعیشون در موارد خاص کار میکنه، چگونه وقتی که تو زندگی خستن یا شکستن یا به دنبال آسیب خودشون یا انتقام هستن اونجا میرن، طرف مقابل چگونه میتونن ناراحت و نگران کنن، زمینه و مقدمه برای کنش ها و واکنش های مختلف به وجود بیارن. و به نظر من وقتی که حرف این است که چیزی نیست، چیزی که نیست بهتره تموم بشه. روزی که یه سنگی زنده و مرده نداشته، حالا میشه دورش انداخت و خاکش هم میشه کرد، دلیلی نداره که ما نگهش داریم. اگر ماجرا، تکرار، اگر ماجرا به گونه‌ای است که شما بیان میکنید، حق با شماست. اما اگر موضوع فقط یک آشنایی است که به زن و مرد بودن ارتباط نداره، مسئله انسان بودنه، اون جایی برای نگرانی و ناراحتی نداره.
میگم مثلا ایشون هم هر چند وقت یه بار یک چیزی پیش میاره، من احساس کنم از قصد که ببینه که من ریاکشنام چی جوریه، چون اینکه میخواد ببینه که آیا مثلا من خشم و عصبیتمو چی جوری کنترل کنم. بعضی موقع ها میاد یه کارایی میکنه که بهش میگم که اینا ما رو به هم میریزه.
مثلا یه مثال،
مثلا من ارتودنسی کردم، دکتر میگه که با سیب که گاز میزنین با اینجوری گاز نزنین، دندونا خراب میشه. بهش میگم هیچ چیزی انجام نمیده، هیچ گوش نمیده، کار خودشو جلوی من هی همون کار رو انجام میده.
حالا اون که برخی از اوقات باز
حالا ولی دیگه مثلا چیزایی دیگه که بگم
آره
چیزی به خاطرم واقعا
نمیاد. آره خب اون که بازی لجبازی، برخی از وقت اصولا ما دلمون میخواد دور بریار از این طریق توجهش میگه، حتی ما در کودکی نگاتیو اتنشن داریم، یعنی اصلا ما خودمون به زحمت میندازیم کتک هم بخوریم ولی توجه رو بگیریم. و یکی اینه. بعدم ایشون وقتی که میخواد شما رو سر یه چیزی شاد رد و نفی کنه، میاد عمدن این کارو میکنه که حالا چی میگی. اون مثل زبونک در آوردنه، مثل واسه این مسخرگی در آوردنه. من اونو بیشتر اوقات ناشی از شیطنت و کودکی و ضمناً میل برای رهایی و جدایی از یه مقدار زندگی سخت و تلخ میدونم. نه خودتون اذیت اونا نکنید، ولی به هر حال یه کمی هر دو، چون الان که با شما صحبت کردم ایشون هم متوجه شدم، میتونید با هم حرف بزنید. بیاد بازی و سیاه بازی و جمله آخر بعدم میگم حق بازی رو بذارید کنار، با هم حرف بزنید، ببینید واقعا کی هستید، چی هستید، کجا هستید. امید من این است که با این شناختی که از هم پیدا میکنید بیشتر و بیشتر به هم علاقه من میشه. برای خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم.
من بیشتر خوشحال شدم.
مرسی عزیزم، ممنون، خواهش میکنم، لطف. تمنام. شنگر اجمند، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. من فقط یادآوری کنم که از ساعت 11 تا 2 برنامه زیر آسمان آبی آقای فرخ جاوید و خانم ژاله بنچیان خواهد بود. البته خلاصه اخبار رو هم اکنون آقای محمد رضا مؤذنی به آگاهیتون خواهند رسون. ساعت 2 تا 4 برنامه همراه با علی رضا میبودی تقدیم حضورتون میشه. 4 تا 6 برنامه دیگری از رازها و نیاز هاست که من در خدمتتون خواهم بود. 6 تا 8 برنامه خوب هنر و زندگی خانم فیروزه خطیبی است و ساعت بعدش به خاطر شب 14 شنبه سوری نمیدونم برنامه دانش و بینش رو خواهیم داشت یا نه، هنوز خودم مطمئن نیستم. ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه جناب میبودی خواهد بود و برنامه ادامه داره. این نکته رو عرض کنم که احتمال داره ما فردا بین ساعت 5 تا 6 برای مدت کوتاهی به خاطر تغییراتی که باید در سیستممون به وجود بیاریم رادیو قطع باشه. از تلفن‌های شما و پیام‌های شما که برخی از وقت اینو با آقای ماشین بسیار سپاسگزاریم و لطفاً این کارو بکنید، ولی فردا رو احتمالاً می‌دونیم. ضمناً من امروز از ساعت 12:30 تا 2 در تلویزیون پارس خواهم بود و در اونجا برنامه رازها و نیازها رو خواهم داشت. شماره تلفن استودیوی تلویزیون پارس هم 818-342-3130 هست. البته خطهای اونجا همیشه به خاطر اون تلویزیون خوب اشغال هست، ولی فقط بحث اطلاع دوستان این رو خواستم عرض کنم. ولی دوباره 4 تا 6 در خدمت شما در اینجا خواهم بود.